سلام علیکم، من علی از سابریان هستم، نامینو کمشن آبا.
سهرا انکزیان هستم، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از استان کرمان.
این جانب نعمتی هستم از استان خوزستان، شهرستان شوشتر.
واکسن معلول این هست که این افراد در اولویت باید قرار می گرفتن که نشده. تقلیل ساعات کاری معلولین، تجهیزاتی که مورد نیاز معلول هست بسیار هزینه‌اش سرسام‌آوره. افراد معلول در استخدامی ها توجه لازم بهشون نمیشه. بعضی از استان ها این افراد رو به دلایلی محروم می کنن، این فرصت رو ازشون می گیرن.
حافظ کل قرآن هستم، مدرک حفظ تخصصی سه سازمان تبلیغات اسلامی دارم و همچنین لیسانس علوم قرآن حدیث دارم، چند مدرک دیگه. متعل هستم، یه دونه فرزند دارم، بیکارم. لطفاً چند درخواست دارم، یکی اشتغال افرادی مشاهدشن و بینایی، یکی اگه اشتغال مقدورنی حقوقت یاد کنی حقوق، و یکی بیمه. اینا که حافظ کل قرآن هستن انجام بده، بیمه فعال قرآنی زن تامین اجتماعی نمیدونن. یکی هم کمک های موردی مناسب سادی معابر، کلاس های آموزشی به خصوص اشتغال فنی فه چمیان.
خواستم یک انتقادی بکنم از سهمیه 3% معلولین که سال گذشته در مورد ما اجرا نشد. در رشته آموزگاری ابتدایی که سهمیه معلولین هم در اون رشته بود پذیرفته شدم، اما متاسفانه به علت معلولیت رد پزشکی شدم. و از اونجایی که واقعا این اشتباه از طرف ما نبود و این سهمیه معلولین هم در این رشته محل بود، پیش میکنم با ما همکاری کنن و ما رو به رشته هایی مثل آموزش استثنایی و مشاوره یا روانشناسی انتقال بدن.
معلولین شهرستان ما اجرای قانون از حمایت معلولین را از دولت می‌خواهند، چون بیشتر معلولین این شهرستان از معلولین شدید و خیلی شدید هستند که از بیکاری و به کار نگرفتن رنج می‌برند. ما معلولین این شهرستان از افرادی بسیار تحصیل کرده و جوان هستند که به هر ارگانی مراجعه می‌کنند می‌گویند به شدت معلولیت ما به شما کار نمی‌توانیم بدهیم. خب وقتی به ما معلولین نمیتوانند کار بدهند، ما با این مستمری کم، با این نوسانات بازار چگونه بتوانیم خرج و مخارج ما یحتاج زندگی خود را فراهم کنیم؟ اگر قانون حمایت از معلولین برای ما معلولین اجرا شود، بیشتری از مشکلات ما معلولین حل می شود.
خلاصه همه اینها اینه که یک نفر به عنوان معلول در بدنه اجرایی کشور حضور نداره که مشکلات اونها رو به درستی به گوش مسئولین برسونه و حق اونها رو احیا کنه. این خلاصه همه اینها هستش.
سلام و وقت شما بخیر. من امید هاشمی هستم و بسیار خرسندم از اینکه یک بار دیگه این شانس و افتخار نصیبم شده که میزبان شما باشم در یکی دیگه از هفته‌نامه‌های صوتی ایران سپید. این شماره از هفته‌نامه صوتی ایران سپید مصادف شده با هفته بهزیستی، بنابراین با همدیگه درد دلها و گلایه‌های چند نفر از نابینایان رو شنیدیم، خطاب به مسئولین در سازمان بهزیستی کشور که به هر صورت امیدوارم مورد توجه مسئولین قرار بگیره و جامعه عمل پوشونده بشه. ما هم در ایران سپید تمام تلاشمون رو خواهیم کرد برای پیگیری حقوق به حق نابینایان کشور تا جایی که از دستمون برمیاد. با من همراه باشید تا پایان این بسته صوتی و در ابتدا مثل همیشه مروری بکنیم به آنچه که بناست در این شماره با هم بشنویم. سهیل معینی آغاز می‌کنیم، مدیر مسئول روزنامه ایران سپید. او در صحبت کوتاهی که با ما و شما به اشتراک گذاشته درباره دو نکته صحبت کرده. نخست درباره نحوه اجرای مفاد کنوانسیون جهانی افراد دارای معلولیت صحبت کرده و نکته دومی که به اون پرداخته موضوع پیگیری پیشبینی بودجه سال 1401 در سازمان‌ها و نهادهای مختلف برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان رو بررسی کرده. چند ساعتی بیشتر نمیگذره از شنیدن یک خبر ناگوار، اون هم سقوط یک نابینا در پله برقی پل عابر. یک بار دیگه متاسفانه بی‌توجهی شهرداری ها به مسائل دسترسی پذیری و مناسب سازی شهری کار دست یکی دیگه از دوستای نابینای ما داد و می رفت که اتفاق ناگواری شکل بگیره، اما خوشبختانه شانس با این دوستمون یار بود. مجید سرایی درباره این اتفاق با دوست نابینای حادثه دیدمون گفتگو کرده، با هم حتما خواهیم شنید. محدثه جعفری همکار خبرنگارم در حوزه بهزیستی خلاصه ای را از نشست خبری قبادی دانا رئیس این سازمان برای ما آماده کرده که به مناسبت هفته بهزیستی به صورت برخط برگزار شده. همکار دیگرم راضی کباری به بهانه دستاندازهایی که سر راه یکی از نابینایان در مسیر اشتغال قرار گرفته، مشکلی که برای او پیش اومده رو در گفتگو با خودش و همینطور یک کارشناس مورد بررسی قرار داده. امیر سرمدی در رصد فضای مجازی به سراغ نابینایانی رفته که یک رادیوی اینترنتی رو مدیریت میکنن. سرایی در گزارش دیگری به رونمایی از بریل یک پارچه کردی پرداخته. ظرافت انگیز نحوه ساخت ماسک های طبیعی رو برای ما توضیح داده. در بخش دوم کوله بار صحبت های حمیدرضا رضایی رو خواهیم شنید و سرانجام این که بخش دیگری از پیگیری مجید سرایی در خصوص موضوع تغییر نام مدرسه دکتر خزائلی رو خواهیم شنید. با من و همکارانم همراه باشید تا پایان این بسته صوتی. پیش از هر بخش دیگری صحبت‌های سهیل معینی رو بشنوید.
با سلام و عرض احترام به شنوندگان هفته‌نامه صوتی ایران سپید و خوانندگان آنلاین روزنامه، دو نکته رو این هفته مهم دیدم برای اینکه با شما عزیزان در میون بذارم. مسئله اول چگونگی پیگیری مفاد کنوانسیون جهانی حقوق افراد معلول در ایران هست. همونطور که عزیزان بسیارتون میدونید، بحث کنوانسیون اهمیت وافری داره در پیشبرد حقوق افراد معلول در هر کشور. ما از سال 1387 به این کنوانسیون ملحق شدیم و طبق در واقع مفاد این کنوانسیون هر 4 سال یک بار بعد از البته گزارش اولیه باید به دبیرخانه کنوانسیون گزارش بدیم درباره پیشرفت حقوق معلولان در کشور و به پرسش های اونها در مواردی که پرسش دارن یا ابهام دارن پاسخ بدیم. بعد از گزارش اول ایران که با دردسرهای بسیاری در واقع تدوین شد، ما با این مشکل روبرو بودیم که مسئولان ما متاسفانه اهمیت کنوانسیون رو درک نمی کنن. در همین چند ماهه ما چندین بار نامنگاری کردیم با رئیس سازمان بهزیستی و همینطور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران که این عزیزان رو به جلسه اول دبیرخانه کنوانسیون فرا بخونیم و جلسه تشکیل بشه که ما بعد از اون جلسه بتونیم در واقع مفاد کنوانسیون رو پیگیری بکنیم و علارغم پیگیری های ما تا کنون این جلسه تشکیل نشده. به نظر میاد مسئولان ما وقتی وارد بحث کنوانسیون میشن که بحث گزارشدهی به محافل بین‌المللی باشه و این اصلا خوب نیست. چرا ما باید فقط وقتی به محافل بین‌المللی میخوایم گزارش بدیم اقدام بکنیم به جمع‌آوری اطلاعات و تدوین گزارش؟ در اصل کنوانسیون برای پیشبرد حقوق معلولان این کشوره، نه برای گزارشدهی به محافل بین المللی، و اون باید انگیزه ما باشه به شکل تکمیلی برای اینکه ما در رقابت با کشورهای دیگه وضع افراد معلول رو بهبود ببخشیم، نه اینکه فقط موقع نوشتن گزارش دوره هم جمع شیم به فکر کنوانسیون بیفتیم. یکی از بحثایی که ما الان در دستور کارمونه برای پیگیری، برای آگاهی افکار عمومی جامعه نابینان و معلولان گفتم، و شاید از این طریق تشکل‌ها انگیزه پیدا کنن که این امر رو از مسئولان مربوط درخواست بکنن. مسئله دومی که گفتم بهتر شما در جریان قرار بگیرید، بحث پیگیری درباره پیشبینی بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان از سوی همه دستگاه است. ما در همین هفته نامه رو تدوین کردیم از سوی دبیرخانه کمیته نظارت بر قانون و برای همه دستگاه داریم میفرستیم و از اونها خواستیم که پیشبینی بودجهشون رو برای احکام قانون برای سال آینده 1401 بفرستن. این یکی از مهمترین ابزارهای کمیته نظارت بر قانون حقوق معلولان برای تحقق این قانون هست، چون دستگاه‌ها برای اجرای مفاد این قانون بودجه میخوان و تا حالا به بهانه اینکه ما بودجه رو پیشبینی نکردیم و نداریم از اجرای بسیاری از این احکام شانه خالی کردن، ولی انشالله به دنبال این هستیم امسال با اعمال پیگیری و فشار روی دستگاه که بودجه های مشخص خودشون رو پیشبینی کنن، اونم متناسب با احکامی که دارن، برای کمیته بفرستن که در بودجه سالهای آینده دولت منظور بشه. این بحث در دستور کاره و داریم پیگیری میکنیم تا انشالله یکی از مهمترین بهانه ها و ضعف های اجرای قانون رو از بین ببریم. امیدوارم شما عزیزانم هر کدوم به نوبه خودتون تشکل هاتون رو وادارید که در واقع این بحث رو پیگیری بکنن. با سپاس از شما، با امید گفتگوی با شما در هفته آینده و در شرایط سلامت کامل شما.
بی توجهی و بی مسئولیتی مسئولان و کارکنان شهری باز برای یک شهروند نابینا حادثه آفرید. ابوذر سمیعی شهروند نابینا به روال هر روز مسیری را که برای رسیدن به محل کار خود باید طی می‌کرد می‌پیمود که متأسفانه دچار یک حادثه شد. خود او بعد از این حادثه جریان را به تفصیل برای ما چنین توضیح می‌دهد.
چهارشنبه 23 تیر 1400 این اتفاق برای من افتاد، روایتی که میخوام براتون بگم، و بسیار ماجرای هولناکی بود. من مثل هر روز داشتم میرفتم سر کار و مسیر هر روزم داشتم میرفتم. مسیرم هم اینه که در واقع با مترو میرم ایستگاه دروازه دولت، اونجا سوار بیارتی میشم و یک ایستگاه اتوبوس سوار میشم و از اتوبوس بیارتی استفاده میکنم. مثل هر روز داشتم میرفتم. قبل اینکه این ماجرا رو ادامه شو بگم، داخل پرانتز بگم که من به عنوان یک نابینا همیشه به همه دوستان توصیه میکنم که عصا دست بگیرن و عصا بزنن، و اصلا من معروفم به آدمی که همه جا عصا دست داره و همیشه تو نوشته های من هست. من همیشه عصا به همراه دارم و همیشه یک عصای زاپاس هم دارم و حتی به دوستان خودم توصیه میکنم که تو محیط کار، تو حتی محیط های آشنا هم عصا دست بگیرن و هیچ وقت بدون عصا این برن برن، حتی یک قدم بدون عصا بر ندارن. برحال با این اوصاف من داشتم عصا زنان میرفتم و رسیدم به در واقع پل برقی ایستگاه دروازه دولت، در واقع بیارتی دروازه دولت. بیارتی دروازه دولت این طوری هستش که وسط خیابونه و شما باید پله برقی پل هوایی رو بری بالا و بری وسط پل هوایی، بیای پایین تا برسی وسط خیابون به ایستگاه اتوبوس. خب من این کار کردم، رفتم پله برقی رو رفتم بالا رو پل هوایی. من همیشه حتی رو پل هوایی هم عصا میزنم، به خاطر همین ماجرایی که فکر میکنم یکی دو سال پیش اتفاق افتاد توی اسلام شهر اگه اشتباه نکنم، یکی از شهرهای اطراف تهران بود که یکی از دوستان نابینامون از پل هوایی سقوط کرد. من رو پل هوایی هم که یه جای نسبتاً امن به نظر میرسه، اونجا هم حتی عصا میزنم. به هر حال اونجا داشتم عصا میزنم، رفتم و روی پل هوایی رسیدم به وسط پل و رفتم که برم روی پله برقی که به سمت پایین میاد، و رسیدم به پله برقی، پامو برداشتم که بذارم روی، یعنی قدم که برداشتم بذارم روی پله برقی، پام فرو رفت و تا تقریبا بالاتر از زانو، تا اونجایی که تا تقریبا تا وسطای، شاید یه وجب بالاتر از زانو یا بالاتر، پام فرو رفت توی یه حفره. یا اصلا تا چند ثانیه اصلا نمیدونستم چیه، بعدش متوجه شدم که پله برقی اون پله اولش نیست و پای من توی چرخدنده های پله برقی گیر کرده و پام گیر کرده بود و در نمی اومد و اصلا اون درد و آسیبی که دیده بودم اصلا برام مهم نبود، چون همش وحشت اینو داشتم که اگه این پله برقی روشن بشه چی میشه. پای من وسط این چرخدنده ها گیر کرده و قطعا یه اتفاق خیلی ناگوار برای من میفته و تا این پامو، یعنی بیرونم نمیومد، احتمالا فیلم دوربین های اونجا باشه، پامو نمیتونستم بیرون بکشم و یک فکر کنم یک دو نفرم کسایی که داشتن رد میشدن اومدن کمک بکنن، گفتم که نه شما کاری نکنید، اجازه بدید من خودم پامو ببینم چجوری میتونم در بیارم. و فقط حلوت به اونم گفتم، به اون کسی هم که اونجا بودم به اون گفتم فقط بگید پله برقی رو روشن نکنن، یا من فکر می‌کردم شاید دارن تعمیر میکنن یا کاری انجام میدن، یا کسی دکمه چیزی نزنه، یا اگه برقش رو میتونن قطع بکنن یا همچین کاری بکنن. و تمام فکرم پیش این بود و اون بعدن فکر کردم که چقدر درد داشت اون لحظه و چقدر پرفشار بود. به هر حال لحظات پرفشاری بود و شاید حدود مثلا فکر میکنم برای من که اون لحظات خیلی طولانی بود، ولی فکر میکنم شاید نزدیک به 30-40 ثانیه طول کشید تا من بالاخره تونستم پام از اونجا بکشم بیرون و پام به شدت آسیب دید، زخمی شد، زانوم آسیب دید و اصلا نمیتونستم راه برم. ولی همین که تونستم از اونجا پامو درارم و پله برقی روشن نشد، دیگه خیالم راحت شد از اینکه آسیب بیشتری نخواهم دید و پله برقی رو رفتم پایین و به اون دوستی که اونجا بود گفتم آقا این چرا اینجوریه، چرا پله نداره؟ گفت آره خیلی راحت، گفت آره کندنش ما کاری، شما برو شکایت کن. او خودش هم شروع کرد به در واقع بد و بیرا گفتن به مسئولین و به شهرداری و به اینا و گفتم آقا یعنی چی آخه؟ شما باید بگید اینو بیان ببندن، ایمنش بکنن. الان من اگه اتفاقی برام میافتاد همین الانش تمام زخم من، پای من زخم و زیلی شده، اصلا نمیتونم راه برم، کی پاسخگوه؟ و خیلی راحت گفتش که آره برو واسم به سامانه، نمیدونم این 1888 یا 137 تماس بگیر. خلاصه با 1001 استراب و استرس و دلهوره و اصلا ترسی که اون لحظه به جان من افتاد، فکر نمی کنم دیگه تا آخر عمرم از ذهنم خارج بشه، اومدم و رسیدم محل کارم. من چون عجله هم داشتم، باید ساعت 8 سر کار می بودم، نمیتونستم زیاد وایسم. فکر میکنم ساعت، اگه اشتباه نکنم، ساعت 6:45 بود و من باید سریعتر میرسیدم به سر کارم و اومدم سر کار و سر کار نگاه کردیم، دیدیم که بله به شدت آسیب دیده. همکارمون اومد با در واقع بانداجش کرد و گفتن ببریم بیمارستان. گفتم نه نمیخواد، واقعا لازم نیست. ولی حالا اون آسیب جسمی که داشت حالا شدید بود، ولی اون اصلا مهم نیست. مهمتر از اون فکریه که در واقع اون ترسیه که از این اتفاق به جان یک نابینا میفته، که ما آقا اصلا کجا امن هست برای ما؟ حتی روی پله برقی هم ناامنه، یعنی ما اونجا رو هم باید با احتیاط حرکت بکنیم و احتمال اینو بدیم که هر لحظه ممکنه زیر پامون خالی بشه و بیفتیم توی چاله‌ای، توی حفره‌ای، توی کانالی، توی یه جایی. و این واقعا الان اصلا جرأت تکون خوردن رو ندارم، یعنی یه حالتی شدم که الان فقط میگم برم آژانس بگیرم برم خونه و دیگه هیچ وقت از خونه بیرون نیام و اصلا دیگه برام مهم نیست، یعنی کار، زندگی، فعال بودن اجتماعی، هیچ چیزی دیگه واقعا اهمیتی نداره. برم تو خونه فقط بشینم، از خونه در نیام بیرون با این وضعیتی که وجود داره. و بدتر از اون زمانی که من زنگ زدم به شهرداری ثبت کنم اینو، سه بار زنگ زدم به سامانه 137، اونا گفتن که دوباره، اول که اصلا جواب درست حسابی ندادن، قطع کردن. دفعه سوم میگه خیلی عصبانی شدم، گفتم چرا ثبت نمی‌کنید، چرا شکایت منو ثبت نمی‌کنید. بالاخره شکایت منو ثبت کردن، گفتن که برات کد رهگیری میاد. الان که فکر می‌کنم ساعت هلوش 12 ظهر و حدود 4 ساعت از اون ماجرا میگذره، از ثبتش فکر میکنم حدود 3 ساعت و نیم میگذره، اما هنوز هیچ چیزی، اسمسی برای من نیومده، هیچ کسی پاسخگو نبوده و برای کسی اصلا اهمیتی نداره موضوع. نهایتا پیگیری میخوام بکنن و احتمالا میگن آره دزدیده شده بود و درسته ما باید این کارو میکردیم در همین حد. و شاید این داستان برای مسئولین شهرداری یه روز دیگه، دو روز دیگه، یه هفته دیگه تموم بشه بره پیکارش، ولی برای من نابینا هیچ وقت تموم نمیشه، هیچ وقت فراموش نمیکنم این موضوع رو. کما اینکه قبلا هم راجع به داربست صحبت کردم، اون دوستانی که مطالب من رو میخونن میدونن اتفاقی که یک بار برای من افتاد و یک بار من با یک داربست صحبت کردم هنوز تو ذهنم و هنوزم تو کوچه میرم انتظار دارم هر لحظه داربست به من بخوره. امیدوارم که آدم‌هایی که اینقدر بی‌مسئولیت، بی‌مسئولانه، بدون پذیرش مسئولیت اجتماعی این کارها رو انجام میدن و افراد دارای آسیب جسمی رو در نظر نمی‌گیرن، بدونن که این کارهاشون بسیار ماندگاره، یعنی اثر منفی ماندگاری داره برای افراد دارای معلولیت و هیچ وقت این اثر منفی از ذهن یک معلول بیرون نمیره.
ایران سپید این موضوع را پیگیری کرده و از مسئولان امر توضیح خواهد خواست.
سه شنبه 22 تیر ماه به مناسبت 41مین سال روز تأسیس سازمان بهزیستی، نشست خبری با اصحاب رسانه به صورت مجازی تشکیل شد و طبق روال همه نشست‌ها آمار و اطلاعاتی از بخش‌های مختلف این سازمان توسط قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی کل کشور، به رسانه‌ها منتقل شد. در این مجله صوتی با هم گوشه هایی از این آمار و اطلاعات و اخبار جدید رو میشنوید.
سلام دارم خدمت همه حضار گرامی و همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی مستمع و بیننده این برنامه امروز هستند. و الحمدلله و المنه در این 41 سال خدمات شایان توجهی رو به مردم عزیز ایران و جامعه هدف سازمان بهزیستی ارائه کرده. تبریک عرض میکنم این روز رو به 5 میلیون خدمتگیرنده از سازمان بهزیستی، به 1,080,000 خانوار مددجوی دریافت کننده مستمری از سازمان بهزیستی، به 1,550,000 فرد دارای معلولیتی که در کشور زندگی میکنند و حق دارن یک زندگی مستقل همراه با منزلت اجتماعی رو در سطح جامعه و در درون خانواده تجربه بکنند، به 51,000 فرد دارای معلولیت، سالمند یا بیمار روانی مزمن که شرایط نگهداری مناسب رو در خانواده نداشتن و در مراکز شبانه روزی توانبخشی ما نگهداری میشن، به 100,000 فرد دارای معلولیتی که نیاز به خدمات توانبخشی دارن و در مراکز روزانه توانبخشی خدمات رو دریافت میکنن، به 27,000 کودک و فرزند دارای سرپرست غیر مؤثر که در شیرخوارگاه ها، مراکز شبه خانواده و در درون خانواده های جایگزین دارن زندگی میکنن و زندگیشون رو میگذرونن، به 240,000 زن سرپرست خانواری که شیرزنانه بار خانواده رو در شرایط سخت به دوش میکشن. و میخوام که اینجا از سه گروه تشکر ویژه داشته باشم. یکی از مددجویان عزیز تحت پوشش سازمان بهزیستی که از مظلومترین و عزیزترین بندگان خدا هستند و در شرایط سخت اقتصادی در این سالها که با همراهی شرایط سخت کرونایی زندگی بسیار مشکلی رو دارن تجربه میکنن و تشکر بکنم از صبر و تحملشون برای تحمل کردن شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی که درش به سر میبریم. تشکر ویژه بکنم از 21,000 پرسنل خدوم سازمان بهزیستی کشور که در این شرایط سخت خدمت رسانی به این عزیزان رو سر لوحه فعالیت‌های خودشون قرار دادن، همه مدیران، همه کارکنان و همچنین شرکای اجتماعی سازمان بهزیستی، تمامی خیریه ها، بیش از 9,000 خیریه و مجموعه غیر دولتی و مؤسساتی که در موارد 13 گانه ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یاریگر فعالیت های سازمان بهزیستی هستند. همچنین میخوام تشکر بکنم از دستندرکاران عزیزمون در دولت محترم و مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه بودجه و تمام کسانی که کمک کردن بودجه های سازمان بهزیستی در سنوات اخیر علارغم شرایط سخت اقتصادی افزایش پیدا بکنه. ما در سال 1397 در سازمان بهزیستی بودجه جاریمون 2500 میلیارد تومان بود که در سال 98 به 2800 میلیارد تومان، در سال 99 به 3100 میلیارد تومان و در سال 1400 به 9500 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، یعنی رشد 271% داشته در این شرایط سخت اقتصادی. در ارتباط با تبصره 14 و کاهش فقر مطلق از محل تبصره 14، یعنی همون مبالغی که به عنوان مستمری به مددجان سازمان بهزیستی پرداخت میشه و روی کارت بانکیشون ماهانه شارژ میشه، در سال 97 1700 میلیارد تومان، در سال 98 2760 میلیارد تومان، در سال 99 3140 میلیارد تومان و در سال 1400 انشالله 3500 میلیارد تومان مبالغی خواهد بود که به عنوان مستمری جهت کاهش فقر مطلق بر روی کارت بانکی عزیزان شارژ خواهد شد که نشان دهنده افزایش 101% نسبت به سال 97 است.
رئیس سازمان بهزیستی در ادامه نشستش در خصوص افزایش بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان هم نکاتی رو بیان کرد که با هم میشنوید.
در ارتباط با بحث قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، همونجور که مستحضر هستید قانون جامع معلولین در سال 83 مصوب شد در مجلس شورای اسلامی و تا اینکه در سال 97 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بعد از لایحه دولت به تصویب رسید. تا سال 97 هیچ بودجه‌ای اختصاصی برای قانون تخصیص داده نشد و در برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه مبلغی در نظر گرفته نشده بود. تا سال 97 بعد از تصویب و ابلاغ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت 200 میلیارد تومان در قانون در نظر گرفته شد که متاسفانه در سال 97 تخصیصی براش نداشتیم و تخصیص ما صفر بود. در سال 98 1100 میلیارد تومان در قانون بودجه اومد که 776 میلیارد تومانش اختصاص داده شد. در سال 99 1300 میلیارد تومان و در سال 1400 این مبلغ به 2000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که یک افزایش 900% رو ما شاهد هستیم و در مجموع کل بودجه سازمان بهزیستی هم از قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، بحث مستمری مددجان و بودجه جاری سازمان بهزیستی در مجموع 228% طی این 3 سال افزایش داشت.
قبادی دانا با اشاره به ثبت اطلاعات 22,000 دانشجو در سامانه دانشجوی سازمان بهزیستی میگوید:
در سامانه دانشجویی 22,000 دانشجو تحت پوشش سازمان بهزیستی اطلاعاتشون رو وارد کردن و شهریه اونها به طور کامل ترم به ترم پرداخت میشه و امکان تحصیل رو دارن. علاوه بر معلول شدید و خیلی شدید سرپرست خانوار هست و فرزند دانشجو داره، اون فرزندان هم تحت پوشش این تسهیل قرار گرفتن و همچنین حدود 3000 دانشجوی تحصیل کننده در دانشگاه‌های غیر دولتی هم هر ترم کمک هزینه رو به عنوان تشویقی دریافت میکنن.
رئیس سازمان بهزیستی از افزایش 11% مستمری مددجان سازمان بهزیستی نسبت به سال 92 هم خبر میدهد و میگوید: تا طبق قانون برنامه ششم توسعه ماده 79 مبلغ مستمری باید 20% حداقل دستمزد در هر سال باشه که در سنوات گذشته مبلغ مستمری در سال 1392 12%، در سال 1397 14%، در سال 1399 14% و در سال 1400 به 19% حداقل حقوق رسیده. با هم بخش‌هایی از این صحبت رو می‌شنویم.
این افتخار رو داریم که اعلام بکنیم امروز در ارتباط با بحث مستمری که خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی دریافت می‌کنن، افزایش قابل توجهی رو در واقع شاهد بودیم و دیدیم. در شرایطی که در سال 92 میزان مستمری خانواده‌ها در حد 53,000 تومان تا 100,000 تومان بود، امروز این مبلغ به 350,000 تومان تا 1,100,000 تومان افزایش پیدا کرده که میتونه تأمین کننده حداقل‌های نیاز باشه. چرا من این رو عرض میکنم؟ طبق قانون برنامه ششم توسعه ماده 79 مبلغ مستمری میبایست 20% حداقل دستمزد در هر سال باشه که در سنوات گذشته مبالغ مستمری در سال 92 12% حداقل حقوق بوده، در سال 97 14% حداقل حقوق بوده، در سال 99 14% حداقل حقوق بوده و الحمدلله در سال 1400 به 19% حداقل حقوق رسیده و این نشون دهنده این هستش که علارغم تورم شدیدی که وجود داره، شیب افزایش مبالغ مستمری برای مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام به لطف الهی و مدد عزیزان افزایشی بوده. این افتخار رو داریم که اعلام بکنیم مبلغ میانگین مستمری دریافتی مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد نسبت به سال 92 بین 8 تا 11 برابر افزایش پیدا کرده و این در حالی است که حداقل دستمزد در بین این سالها رشد 5 برابری رو داشته، یعنی شیب رشد نسبت به حداقل دستمزد افزاینده بوده و این افتخار داریم که هدف قانون برنامه ششم توسعه رو در سالهای پایانی تونستیم محقق بکنیم و به 19% حداقل دستمزد برای میانگین پرداخت مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد برسیم.
افزایش 2,000,000 تومانی یارانه پرداختی به مراکز نگهداری معلولان سالمندان در سال 1400 از دیگر خبرهایی بود که قبادی دانا در این نشست داد. با هم میشنوید.
3 سال پیش مبلغی که به عنوان یارانه به صورت غیر الکترونیک و دستی به مراکز نگهداری معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن داده میشد 640,000 تومان در ماه بود که با توجه به اینکه الکترونیکی پرداخت نمیشد بعضن دچار تأخیر میشد و بعضن به دلیل اینکه تعداد آمار در استانها افزایش یابنده بود سرشکن میشد و مبلغ کمتر از این میشد. به قول قوه الهی این مبلغ در سال 97 به 770,000 تومان، در سال 98 به 924,000 تومان، در سال 99 به 1,110,000 تومان، این هفته در هفته بهزیستی این مبلغ به 2,000,000 تومان به ازای هر فردی که در مرکز نگهداری شبانه روزی سالمندان، معلولین و بیماران روانی مزمن نگهداری میشه افزایش پیدا میکنه و اگر فرد خانواده مؤثری نداشته باشه و مجهول الهویه باشه این مبلغ 2,400,000 تومان خواهد بود. از جهت تعداد افرادی که این یارانه رو دریافت میکنن هم در سال 97 39,000 نفر بودن که امسال به 48,000 نفر افزایش پیدا کرده و پوشش بهتری رو برای عزیزان ایجاد کرده.
از پایان تیر ماه 27,000 معلول زاینخایی مبلغ 1,000,000 تومان به عنوان حق پرستاری دریافت میکنن.
اما یکی از گروه هایی که مظلوم هستند و شرایط سختی رو طی میکنن معلولین زاینخایی و وابسته به بستر شدید و خیلی شدیدی هستند که امکان حرکت رو ندارن، امری که ممکنه برای هر کدوم از ما و خانواده های ما در یک لحظه اتفاق بیفته. در اثر تروما و تصادفات جاده‌ای تقریبا هر سال حدود 2000 نفر به این افراد اضافه میشن و در سال 97 ما حدود 20000 نفر از این عزیزان رو تحت پوشش پرداخت حق پرستاری به خانواده به عنوان نگهداری از این عزیزان در منزل داشتیم که مبلغ 200000 تومان به این عزیزان و خانواده هاشون بابت این حق پرستاری پرداخت میشد. این مبلغ به لطف الهی افزایش پیدا کرد در سال 98 به 554000 تومان، در سال 99 به 610000 تومان و انشالله از همین هفته یعنی از پایان تیر ماه به 1,000,000 تومان افزایش پیدا میکنه که این هم به صورت الکترونیکی بر روی کارت بانکی عزیزان شارژ خواهد شد. از حیث تعداد هم اون 20000 نفری که در سال 97 تحت پوشش بودن و فقط از افراد دارای زایای نخایی بودن امروز در سال 1400 تامین پیدا کردن به 27000 معلول زایای نخایی و در مجموع 55000 معلول وابسته به بستر شدید و خیلی شدید که تحت پوشش دریافت این مبلغ حق پرستاری 1,000,000 تومانی در ماه قرار گرفتن.
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به دو فعالیت بزرگ سازمان در خصوص غربالگری بینایی کودکان و انجام آزمایشات ژنتیک برای معلولان هم میگوید:
غربالگری شنوایی که برای نوزادان و غربالگری بینایی که برای کودکان 3 تا 6 سال انجام میشه فعالیت‌های ارزنده سازمان بهزیستی در سنوات گذشته بوده و در سال 99 ما شاهد بودیم که حدود 2,000,000 نفر از کودکان 3 تا 6 سال مورد غربالگری بینایی قرار گرفتن که حدود 33000 نفر از این عزیزان دارای مشکلاتی بودند که ارجاع شدن برای درمان مشکلات بینایی. در حوزه ژنتیک هم به عنوان پیشگیری از بیماری‌های مادرزادی ژنتیکی که ایجاد معلولیت می‌کنه فعالیت‌های ارزنده‌ای رو سازمان بهزیستی انجام داده و در دستور کار داره. این زیبنده ما نیست که خانواده‌هایی داشته باشیم که 5 معلول 6 معلول داشته باشند و اینها ژنتیکی و مادرزادی باشه و باید جلوش گرفته بشه. اگر خانواده‌ای دارای 1 معلول هست باید علت معلولیت مشخص بشه. اگر علت معلولیت حوادث عین زایمان هست بایستی به خانواده اطمینان داد که فرزند بعدی دارای معلولیت نخواهد بود و ریسک معلولیت فرزند بعدی مثل جامعه عادی کشور هست و اینها در واقع اقدام به فرزندآوری بکنن و مشکلی رو برای معلولیت فرزند نخواهند داشت. اما اگر علت این معلولیت مشکلات ژنتیکی و مادرزادی باشه نیاز هستش که مشاوره لازم رو دریافت کنن تا از به دنیا آمدن فرزندان دارای معلولیت‌های شدیدی که مشکلات برای زندگی داشته باشن انشالله ایجاد نشه.
رئیس سازمان بهزیستی در پاسخ به سوال خبرنگار ایران سفید هم در مورد وعده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برای خرید 100 دستگاه برجسته نگار هوشمند ویژه نابینایان هم میگوید: برای خرید 100 دستگاه تامین اعتبار شده و ما مشکل بودجه این نداریم، اما فقط یک شرکت تولید کننده در کشور هست که موجودی اون شرکت 30 دستگاه بود که 30 دستگاه خریداری شد. مسائلی هم برای افزایش قیمت مطرح شده بود که منطقی نبود. امید است به نتیجه برسیم تا این اقلام گرانتر از قیمت موجود خریداری نشه. اگر مشکل برطرف شود 70 دستگاه دیگر قطعا خریداری خواهد شد. رئیس سازمان بهزیستی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایران سپی در مورد استخدام معلولان به ویژه نابینایان در دستگاه اجرایی و البته سازمان آموزش و پرورش به عنوان معلم هم میگوید: مشکل استخدام برای نابینایان حل خواهد شد و همکاران در دبیرخانه پیگیری و اجرای قانون در حال پیگیری آن هستند. آموزش و پرورش برای استخدام معلمان شرایطی رو دارد و معیارهای گزینشی خاص رو هم در نظر داره، اما جایی که حقوق افراد معلول ضایع شود ما ورود میکنیم و پیگیر حل مشکل استخدام افراد دارای معلولیت بینایی هستیم. قبادی دانا در پایین صحبتهاش در این نشست خبری به تلاش سازمان بهزیستی برای تخصیص واکسن کرونا به همه معلولان تحت پوشش این سازمان میگوید:
گرانی ما برای عدم تخصیص واکسن ویژه برای افراد دارای معلولیت و مددجان سازمان است که در منازل هستند. یعنی این آماری که خدمتتون عرض کردم برای کسانی است که در مراکز شبانه روزی ما نگهداری میشن. این نگرانی رو ما داریم، بارها با وزارت بهداشت مکاتبه کردیم، هم از طرف سازمان بهزیستی، هم وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی جناب آقای شریعت مداری. هم متاسفانه هنوز سهمیه ویژه‌ای برای معلولین و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی که در منزل هستن و در مراکز شبانه روزی نیستن اختصاص داده نشده، که من همینجا این درخواست رو عاجزانه از عزیزان دست‌اندرکار میخوام که این اقدام رو انشالله صورت بدن.
در بین نابینایان هستند کسانی که چندین بار در آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش و سازمان‌های دیگر شرکت کردند و به دلیل مشکل بینایی هر بار پذیرفته نشدند. جواد عباسی، دانشجوی دکترای رشته روانشناسی، یکی از این افراد است. او میگوید:
من اخیراً توی فراخوان حرب و تدریس دانشگاه علمی کاربردی توی شهر اصفهان شرکت کردم. کمبود مدرس داشتند و میخواستم برای تکمیل کادرشون، حالا یه تعدادی رو به عنوان حرب و تدریس، البته حالا یه مدتی استخدام که نمیشه گفت، حالا همون حرف و تدریس بوده، ولی خب به هر حال بزن بنده رو به خاطر مشکل بینایی در واقع رد کردن. من در واقع مصاحبه‌گرها اساتید دانشگاه خودمون بودن و اونها هم گفتن که من نمره خوبی در واقع تو مصاحبه گرفتم، رزومه خیلی قوی هم داشتم، خیلی رزومم از بچه‌های دیگه بهتر بود، چون اونایی که قبول شدن رو تقریبا میشناسم و از نظر هم تجربه‌ای هم آموزشی خب رزومه من اصلا با اونها قابل مقایسه نبود.
چه این اتفاق افتاده؟
عرضم به خدمت شما که خب مصاحبهش که پارسال فکر میکنم اسفند و بهمن و اینا بود، ولی نتایج نهاییشون تقریبا یک ماه پیش اعلام شده.
بعد اعتراضتون رو کجا فرستادید به خود دانشگاه؟
اعتراض نکردم، چون مستقیما با خود مصاحبه‌گرها صحبت کردم و گفتن که علت رد شدن شما تو مشکل بینایی بوده، دیگه خیلی بعید میدونستم که اصلا بشه اعتراضی کرد و به همین خاطر اصلا اعتراضم نکردم دیگه. حقیقتش
آزمونم داشتش که فقط مصاحبه بود؟
نه، فقط مصاحبه کتبی بود و بررسی رزومه. رزومه تحصیلی و پژوهشی و از اینجور چیزا.
قبلا هم تو آموزش پرورش امتحان کرده بودید؟
بله، همین سال 99، همین پارسال من توی استخدامی آموزش پرورش شرکت کردم. البته حقیقتش من توی سهمیه شرکت نکردم، چون توی دفترچه سازمان سنجش هم ممنوعیتی واسه ما نبود که مثلا ما رو محدود نکرده بودن که صرفا شما توی سهمیه شرکت کن. و خب واقعا نمره من هم خیلی بهتر از بچه‌ها بود، یعنی من تقریبا با درصد 50% توی آزمون در واقع قبول شدم، در حالی که خیلی‌ها با 20% 30% حتی استخدام شدن، ولی خب اونجا هم باز هم به خاطر مشکل بینایی من رو رد کردن.
خب اعتراض کردید شما؟
چون که دیدم که واقعا خب خیلی رد کرده بودند و سالهای قبل دوستان من حتی رفتم به دیوان عدالت و نتیجه نگرفتن، منم دیگه دنبال نکردم واقعا.
خب شرایط هر کس با نفر بعدی فرق میکنه.
نه خب درست میفرمایید، چون اونا میگفتن قانون این شکلیه، وقتی قانون این شکلی باشه دیگه فکر نمی کنم دیگه. خب قانون انصاف ناپذیره به هر حال، وقتی قانون این شکلیه به نظر میرسه که بعید میدونم. آخه من خودم خیلی واقعا چون که شرایط دیدم خیلی هم راغب نبودم برگردم اونجا، و چون خیلی آن دیده بودم که واقعا رد کردند، حتی تو سهمیه وقتی بچه ها رو تو سهمیه رد میکنن دیگه، وقتی کسی سهمیه آزاد شرکت کنه احتمال قبولیش خیلی کمه واقعا.
در مقابلش داریم کسایی که تو سهمیه آزاد شرکت کردن، استثنایی نیاز داشته رفتن توی استثنایی، یعنی منتقل
شد. آره خب این آخه من کم دیدم خیلی واقعا. آخه من با بچه ها تو آشنا هستم، ولی من دوستان نابینا و کم بینا اینا زیاد دارم و تا حالا ندیدم، حداقل در دو سه سال اخیر ندیدم کسی در سهمیه آزاد قبول بشه، چون دوستان من هم سالهای قبل شرکت کرده بودن در سهمیه آزاد و کلن اونها رو به خاطر مشکل بینایی رد کرده بودم. خب اگر که این میتونه یه مطالبه عمومی باشه، یعنی نه اینکه فقط به خاطر من، خب ولی به عنوان یه مطالبه عمومی به نظرم قابل پیگیری هست، چون که من دفترچه سازمان سنجش رو هم دیدم این جای اشاره نکرده که شما نباید توی سهمیه آزاد شرکت کنید. خب اگر چنین معنی ای بود که من اصلا از اول شرکت نمی‌کردم توی آزمون استخدامی و به نظرم میشه به عنوان یه مطالبه عمومی پیگیری کرد.
حالا شخصا چطور؟ خود شما حالا به عنوان کسی که توی آزمون من این نبوده واسطون به سازمان بهزیستی شکایت نمیخواد بکنید که حقتون ضایع شده؟
آخه خود حقیقتش خود بهزیستی بدتر از سازمان های دیگر.
درست.
خودم تو ببینید حتی بهزیستی اون سهمیه 3% که موظف هست و خودش رعایت نمی کنه و به هر حال وقتی شرایط اینجوریه به نظرم شکایت کردم پیش بهزیستی هم بیفایده است. مرجع اصلیش دیوان عدالته که میگم چون دیوان عدالت هم بچه ها چندین سال به دیوان عدالت شکایت کردن ولی در نهایت نتیجه نگرفتن.
کسانی که با چنین مشکلاتی روبرو میشوند چه باید بکنند؟ آیا واقعا راه چاره‌ای وجود ندارد؟ سهیل معینی دبیر شورای سیاستگذاری کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون جامعه معلولان در این باره میگوید:
با عرض سلام و احترام به شنوندگان هفته‌نامه صوتی ایران سپید، با اشاره به مشکل جناب جواد عباسی دانشجوی محترم مقطع دکترای روانشناسی که دو بار اقداماتشون در رابطه با جذب در آموزش و پرورش و دانشگاه علمی کاربردی ناکام مونده و حداقل در بار دوم بهشون گفته شده که به خاطر مشکل بینایی رد شدن، هم به خاطر اینکه مشکل ایشون استثنایی نیست و بسیاری از دوستان ما درگیر همین مشکلن و هم به خاطر اینکه نوع واکنش ایشون که عملا انفعال هست و عدم اعتراض و پیگیری باز منحصر به ایشون نیست، نکاتی رو خدمت دوستان میگم. روند رسیدگی به شکایت دوستانی که در آزمون‌ها دارن رد میشن در این سال‌ها این رو داره نشون میده که ما هر سال داریم به کامیابی‌های بیشتری در مقایسه با سال پیش دست پیدا می‌کنیم و به خصوص در رابطه با تجاربی که اندوخته میشه، باید این رو بگم که این رسیدگی و ورود مؤثر به پیگیری حقوق افراد داره نتایج موفقیت‌آمیز بیشتری رو به بار میاره. این رو به خاطر امیدواری واهی شما نمیگم، بلکه به عنوان کسی که به هر حال سهمی دارم در این پیگیری ها و درگیر روندهاش هستم دارم بهتون میگم که واقعا میزان موفقیت ها داره افزایش پیدا میکنه. همین امسال در جلساتی که با سازمان امور استخدامی کشور و نمایندگان وزارت آموزش پرورش برگزار شد، نتایج خیلی بهتر از سالهای گذشته بوده. ما داریم بسیاری از دوستان رو با ارائه مستندات مشکلشون رو پیگیری میکنیم. نمیخوایم بگیم همه به نتیجه میرسه، اما تعداد رسیدگی هایی که داره به نتیجه میرسه و عبارت باشه از موفقیت در جذب واقعا داره افزایش پیدا میکنه. در نتیجه از دوستان میخوام علاوه بر افزایش شایستگی های علمی، صبر خودشون، قدرت پیگیریشون، اینها رو هم افزایش بدن. اینها لازمه موفقیته. موفقیت فقط مهارت‌های تحصیلی رو احتیاج نداره، بلکه صبوری، درست پیگیری کردن، استفاده از ظرفیت‌های ارتباطات فردی و جمعی و تدوین و ارائه مستندات دقیق بسیار میتونه به ما کمک کنه. واقعا تعداد بیشتری از دوستان نابینا و کمبینا دارن آزمون‌ها موفق میشن، رسیدگی‌ها داره بهتر میشه. خیلی خودمونی بخوام بگم مچگیری از دستگاه‌هایی که تخلف میکنن داره افزایش پیدا میکنه و داریم سعی میکنیم مفر فرار دستگاه‌ها رو ببندیم، اما این یک شبه حاصل نمیشه و قطعاً با پیگیری‌های شماست که راه نسل‌های بعدی هموارتر میشه و درصد موفقیت برای جذب نابیناها و کمبیناها در سال‌های بعد افزایش پیدا کرده و باز هم خواهد کرد. بنابراین به جای اینکه تسلیم سرنوشتی بشید که دیگران برای شما رقم زدن، اونهایی که به توانمندی معلولان باور ندارن که متاسفانه کم هم نیستن اما تعدادشون رو به کاهش خوشبختانه، بیاین و سرنوشت خودتون رو به دست بگیرین. اشکال نداره یک سال دو سال آزمون دادین، دو سه سال هم ممکنه پیگیرش بشین، اما نهایتا سرنوشت خودتون عوض خواهد شد. ناامیدی به جز این که شما رو خانه نشین خواهد کرد، ثمره‌ای دیگه نخواهد داشت. راه آسون نیست اما موفقیت قطعا در دسترسه، اما همت و پیگیری میخواد. از تمام ظرفیت ها استفاده کنید. کمیته نظارت بر قانون حقوق معلولان تنها چند ماه دبیرخونش تشکیل شده و هنوز ما ظرفیت‌های زیادی رو برای پیگیری داریم. حتما استفاده کنید و حتما پیگیر حقوقتون باشید. موفقیت‌های بیشتر در انتظار شماست.
حال که پیگیری وضعیت استخدام نابینایان در دستور کار کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون جامعه است، امید است مطالبه عمومی نابینایان در این کمیته شرایط استخدام آنان را هموارتر سازد.
طرح جامع یکپارچه سازی بریل کردی روز شنبه 19 تیر ماه با حضور چهره‌های علمی و فرهنگی در دانشگاه کردستان رونمایی شد. به اعتقاد طراحان این طرح و صاحب نظران در زمینه زبانشناسی به ویژه زبان کردی، طرح حاضر هم در حوزه بین الملل و هم از نظر آکادمیک و همچنین در بحث دسترسی پذیری و ایجاد فرصت‌های برابر برای نابینایان علاقمند به زبان کردی و کرد زبان حائز اهمیت است. به این بهانه با دکتر نصرالله ابراهیمی، مشاور استاندار کردستان و نماینده بهزیستی استان کردستان که یکی از اعضای کارگروه اجرایی این طرح بود، گفتگوی مفصلی کرده ایم.
زبان کردی چهار لهجه یا چهار گویش عمده داره که به این گویش ها نوشتار وجود داره، منتها این در قالب دو شیوه راستچین و چپچین اصطلاحاً میگن، یا شیوه نگارش با حروف الفبای عربی یا شیوه نگارش با حروف اصطلاحاً میگن لاتین. به این دو شیوه الان مرسوم هست، مثلا کردای ترکیه و سوریه و اینا اون روش لاتین رو بعدن استفاده میکنن، کردای ایران و عراق روش مربوط به عربی رو. ما کلن برای خط بریل سیستم آکادمیکی نداشتیم. چند مورد بود کسانی شیوه هایی برای خط بریل کردی پیشنهاد کرده بودن، به تدریج هم داشتن اصلاحش میکردن. دانشگاه کردستان چون رشته زبان و ادبیات کردی رو در دانشکده زبانهاش داره و در سطح لیسانس دانشجو تربیت میکنه، ما متوجه شدیم که دانشجویان نابینا به این رشته راه پیدا کردن، ولی سیستم بریلی درست حسابی وجود نداره که بتونن متونشون رو باش بنویسن یا بخونن. ما برای احیای حق نابینایان در واقع دنبال این مسئله افتادیم و تلاش کردیم که یک سیستم بریل یک پارچه برای ایجاد فرصت‌های برابر برای نابینایان، به منظور ایجاد فرصت‌های برابر برای نابینایان و بینایان، به شکل آکادمیک انجام بشه. یعنی از شکل‌های فردی و گاهی گروه‌های کوچیک و اینا بیاد بیرون، یک روش پژوهشی و آکادمیک پیدا بکنه. از دو سال پیش این کار رو شروع کردیم. دانشگاه کردستان یک قسمتی داره به نام پژوهشکده کردستان شناسی در زمینه مسائل فرهنگی، اجتماعی، زبانی تحقیق میکنه. این پژوهشکده مسئولیت رو به عهده گرفت و کارگروهی رو از افراد بینای آشنا به امور نابینایان و نابینایانی که در این زمینه علاقمند بودن تشکیل داد. در میان کارگروه افرادی بودن به زبانهای انگلیسی، عربی، آلمانی و حتی یک مورد داشتیم ژاپنی آشنا بودن و همچنین به زبانهای کردی و فارسی و به لهجه‌های فارسی کردی مسلط بودن. این کارگروه حدود 34 جلسه کاری داشت، سعی کرد یک سیستمی رو، سیستم پژوهشی علمی رو درست بکنه. اومد برای اون سری از حروف زبان کردی که با گروه بین المللی مشترک، مثلا فرض کنید سه همون اس انگلیسی یا سین عربیه، این مشترک ها رو همونطور که در زبان فارسی هم این کار رو کردن مشترک انتخاب کرد. یک سری از حروف ویژه زبان کردی رو اومدن علائم بریل ویژه براش طراحی کردن. در این مبنای کار هم کلیه حروفی بود که در دانشکده مثلا در گروه زبان و ادبیات کردی دانشگاه کردستان روش کار میشد که مجموعاً میشه 39 حرف، هم با حروف مشترک هم حروف ویژه، کلا میشه 39 حرف. اومدن برای حرفای ویژه کردی علائم طراحی کردن. یکی از ویژگی هایی که در نوشتار کردی وجود داره اینه که هر چی که نوشته میشه خوانده میشه. یعنی در نوشتار کردی حرکت ها هم حرفن. بنابراین اومدن حروفی رو طراحی کردن، شیوه های مختلف رو در نظر گرفتن، مثلا بعضی از علائم پیشنهادی قبلی رو رد کردن، بعضیش رو تایید کردن. در مجموع این طرح در 32 صفحه تهیه شده، مقدمه و تاریخچه و نمیدونم توضیحات برای هر کدوم از حروف و نحوه کاراییشون و شیوه پژوهش و همه اینها در اونجا توضیح داده شده که روز شنبه 19 تیر ماه از این طرح رونمایی شد. یه نکته دیگه هم خدمتون بگم، چون ویژگی طرح اینه که به درد همه ی لهجه‌های کردی میخوره، دانشگاه کردستان بر آنه که به شیوهی بین المللی این کارو پیگیری بکنه و حتی مؤسساتی چون استادهای پژوهشگرای اونجا ارتباطهایی دارن از مؤسساتی از آمریکا و آلمان پیشنهاد کردن که این طرح رو بتونن حمایت بکنن. به نوعی حالا اون ارتباط های بین دانشگاه کردستان و جاهای دیگر تحت شرایط اون ارتباط ها. و نکته مهم دیگری غیر از بین المللی کردن این طرح، ویژگی مهمش اینه جوری این طراحی شده هم به کار اون شیوه لاتین یا راستچین میاد، هم به کار شیوه راستچین یا اون شیوه نگارش عربی و هم شیوه لاتین یا اون استفاده از حروف انگلیسی. در واقع خود استادا تاکید داشتن، میگفتن در بین افراد بینا هنوز موفق نشدن شیوه مشترکی داشته باشن این دو طرح رو ادغام کنن، ولی در این طرح بریل همچین اتفاقی افتاده. این توضیحات من بود. اگه سوال دیگه ای داشته باشی، فقط من یک نکته دیگه هم تاکید کنم. هدف اصلی از این کار دسترس پذیری و به دنبال دسترس پذیری مناسب سازی بود که نابینایان بتونن به متون کردی دسترسی پیدا کنن و نابینایانی که در این حوزه اهل نوشتن هستن بتونن آثار خودشونو
کنن. بسیار عالی. البته خب بحث یه مقدار تخصصی هم هست و شاید اگر بنا باشه مفصل در موردش صحبت بکنیم قطعا باید یک زبانشناس هم اینجا باشه، که البته این یک مجال مفصل میطلبه. ولی چیزی که وجود داره جناب آقای ابراهیمی، الان با رونمایی که از این طرح صورت گرفته قرار هست این متد آموزش و این آموزش در اصل زبان کردی به بریل در تمام اقلیم کردستان، اهم از کردستان ایران، ترکیه، سوریه، عراق توضیح بشه و آموزش داده بشه دیگه، درسته؟
بنا هست که خود دانشگاه در ارتباطهای آکادمی که خود با مراکز مشابه خودش در اونجاها مخصوصا تو اقلیم کردستان عراق ارتباط برقرار کنه و هماهنگی‌های لازم رو انجام بده. اگر سیستم هایی هم در اونجا هست یک پارچه سازی بیشتری بکنن. اینا در دانشگاه کردستان مبنای کار رو بر بین المللی بودن کار گذاشتن و اینجوری طرح و ارائه کردن. منتها این که در آینده چقدر در اونجاها آموزش داده بشه با چه امکانات و سازکاری طبعا میشه منوط میشه به پیگیری های بعدی دانشگاه توفیقش در این امر. اما در خود دانشگاه کردستان در اینجا امکانات زیر ساختی چاپ کتب کردی به این سیستم رو داره.
درسته، منظورم اینه که به هر حال آموزش الان آغاز میشه با رونمایی این دفتر
دیگه در اینجا در این قسمت داخل دانشگاه کردستان این آموزش رو برای دانشجویان نابینایی که اون رشته برن و نابینایان علاقمندی که خارج از دانشگاه باشن این کار به تدریج انجام میشه. حتی دنبال اینن که نرم افزار و اینا هم براش درست بکنن بعدن برای چاپ و کتب، مثلا فرض کنید یه متن ورد بینایی رو بدن به چاپگر به بریل تبدیلش کنه. دنبال تو فازای بعدیشون دنبال همچین چیزی هم هستن.
یعنی ما میتونیم این انتظار رو داشته باشیم، منتظر باشیم مثلا تا چند وقت آینده کتاب‌های فرض کنید متون شعر کردی یا حتی داستان‌هایی که به هر حال به زبان کردی نوشته شده، به خط کردی نوشته شده به بریل برگردونده بشه و همه بتونن ازش استفاده بکنه.
بله، این تو برنامه دانشگاه هست به تدریج این کار رو بکنه بر اساس میزان امکانات موجودش چاپ کتب رو مخصوصا با اولویت جزوات و کتب درسی دانشجویان نابینا در این رشته شروع بکنه.
کردستان انجمن فعال در حوزه نابینایی کم نداره، حالا گروه های معلولیت دیگه هم هستن ولی به هر حال چند تا انجمن داره شهرهای مختلف. تو این زمینه از انجمنها آیا مشارکت خواسته شده که تو بحث آموزش، تو امر آموزش ورود بکنن، کسایی رو بفرستن دانشگاه تربیت بکنه که اونها هم شروع بکنن آموزش بدن؟
هنوز این اقدام انجام نشده ولی اون افرادی از نابینایانی که در زمینه بریل کردی علاقمند بودن و حتی پیشنهادهایی داشتن قبلا، دانشگاه با اینا تماس گرفته و نظراتشونو تو این طرح آورده، حتی نقد کرده، مثلا گفته این یکی رو به این دلیل میپذیرم، این یکی رو مثلا فرض کنید بعضی پیشنهادات چون برای یک حرف دو خانه اشغال میکرد گفتن این به دلیل اینکه اختصار درش شاید نشه مثلا ما این حرف رو نمیپذیریم، بجاش این علامت رو میگذاریم. نظر اونها رو گرفته اما هنوز چون تازه رونمایی انجام شده اون اقدامات لازم برای شروع آموزش صورت نگرفته و قطعا این کار رو باید بکنن دیگه.
درست. الان بحث آموزش به چه شکلی خواهد بود در دانشگاه؟ یعنی جدا از بحث آموزش در دانشگاه کردستان به چه شکلی خواهد بود؟ جدا از بحث دروس دانشگاهی هست و یک برنامه فوق برنامه برای نابینایان دیگه، درسته؟
برای اون گروه از نابینایانی که خودشون دانشجوی اونجا هستن، اینا مثلا خود دانشجوها تو کارگروه بودن الان دیگه خودشون سیستم رو بلدن، اونایی که الان موجود دانشجوان، ولی برای افراد خارج از دانشگاه ما منتظریم که چون کارمون صحبتمون این بود که پژوهشکده مسئولیت این کارو به پذیره، منتظر برنامه پژوهشکده این برای فراگیر کردن این آموزش ببینیم برنامه و امکاناتش چی هست این کارو ارائه بکنه. هنوز برنامه آموزشی دقیقی در این مورد برای فراگیر کردن و خارج از دانشگاه اعلام نشده از طرف اونا.
درسته. چه کسی حداقل دو بحث دانشگاه داخل دانشگاه منظورمه چه کس یا کسانی قرار هست آموزش رو انجام بدن، یعنی آموزش بدن؟
این هم بر حال افرادی که توی این کارگروه بودن تقریبا تعدادیشو میتونن این آموزش ها رو بدن. مثلا خود ارفان سلیمی که مسئول کتابخونه نابینایان اونجاست، شاید مواردی رو من بتونم، آقای شریعتی بتونه، اینا یک کارگروه هست. اما فعلا دقیق تعیین نشده چیا شروع کنن، اما این من میتونم به طور کلی بهتون عنوان یک نکته کلی، خود اون اعضای کارگروه بستر مناسبی هن برای شروع آموزش ها. و حتی تعدادی از افرادی که داخل پژوهش کرده با این کارگروه همکاری داشتن، اونا هم میتونن به صلاح بگم پتانسیل مربی برای آموزش داریم، مشکلی در این مورد نیست.
بسیار عالی.
مهم تدوین برنامه شه دیگه.
بله. به عنوان سوال پایانی هم چون به کارگروه اشاره کردین، کلن میخوام خواهش بکنم که از تیمی که در طول این دو سال تلاش کردن برای محقق شدن این آرزو که سالهاست تو منطقه وجود داشت اسم ببرید، چه کسانی بودن، چه بخشیش مربوط به جامعه نابینایان میشد، چه بخشیش بیرون از جامعه نابینایان و چه بخشیش حتی از اساتید زبان ادبیات.
خدمتون عرض کنم، من اول یه نکته خدمتون بگم. یعنی محور این طرح دانشگاه کردستان بود به خاطر دو چیز. یکی این که شخصیت حقوقیش، به خاطر این که تنها مرکزی است که در ایران به شیوه رسمی در سطح عالی آموزش و ترویج زبان کردی رو به عهده داره، و دوم به خاطر آکادمیک بودنش دیگه، شخصیت دانشگاهیش. بعد استانداری و بزیستی هم پشت این قضیه بودن. یعنی من هم به نمایندگی بزیستی اونجا بودم تو کارگروه، هم به نمایندگی شخص استاندار. استانداری به خاطر اینکه تامین حقوق معلولین تو برنامهش بود، بزیستی هم به خاطر اینکه نماینده دولت بالاخره هر جا دسترس پذیری و مناسب سازی مطرح باشه، خب بهزیستی هم میتونه مداخله کنه. این کار رو ما در واقع پیشنهاد این مطلب رو که دانشگاه محور این کار بشه از حوزه مشخصین استانداری شروع کرد. اعضای کارگروه، اعضای نابیناش، آقای عرفان سلیمی مسئول کتابخونه نابینایان و کمبینایان حضور داشت، بنده حضور داشتم اونجا، خانم نسرین رحیمی و خانم شهلا عبدی، دو نفر از دانشجویان نابینای رشته زبان و ادبیات کردی حضور داشتن. عرض کنم خدمتون آقای محمد طارمی، دانشجوی کمبینا در رشته آیتی به خاطر کارهای فنی، و خانم دنیا تیمورنژاد، اونم کارشناس ارشد نابیناست، بازم به خاطر آشنایی با نرم افزارهای ویژه نابینایی. این دو نفر برای بعد فناوری حضور داشتن. اعضای بینا، آقای هوشنگ شریعتی معلم بازنشسته نابینایان، خانم سبا سلیمی فوق لیسانس تربیت بدنی، منتها آشنا به امور نابینایان، سالها با نابینایان کار کرده. خانم شیوا عیازی از دانشجویان رشته زبان ادبیات کردی، علاقمند به امور نابینایان و تقریبا دستیار و همکار همیار دانشجویان نابینامون بودن.
بله.
خانم حسیبه سیدی تو کتابخونه کارشناس مسئول کتابخانه دانشگاه کردستان بود. آقای دکتر بهروز چمنارا مسئول قبلی پژوهشکده کردستان شناسی و استادیار دانشگاه کردستان بود که به زبانهای کردی و آلمانی و فارسی آشنایی زیادی داشت. حتی اون خانم سبا سلیمی که گفتم ایشون به زبان ژاپنی هم آشنایی کامل دارن. آقای دکتر امید قادرزاده الان مسئول فعلی پژوهشگر است دکترای جامعه شناسی. آقای دکتر زانیار نقشبندی مسئول قسمت زبانشناسی پژوهشکده و همینطور استادیار دانشگاه کردستان در زبان و ادبیات کردی هم تدریس میکنه. آقای یادگار کریمی، دکتر یادگار کریمی به عنوان داور تر حضور داشت، آشنا به زبانهای مخصوصا به زبان انگلیسی و کردیه. و آقای مسعود بیننده در قسمت پژوهشی، ایشون هم به عنوان یکی از داوران بود که نحوه پژوهشی بودن کار رو پیگیری میکردن. اینا کسانی بودن که با کارگروه همکاری داشتن. البته رئیس دانشگاه هم مستقیماً بر این کارها آقای دکتر رحمت صادقی، پروفسور رحمت صادقی نظارت داشت.
مخاطبان ایران سپید، امروز در رصد فضای مجازی نابینایان میخوام گفتگو بکنم با امیر محمد رمضانی، مدیر گروه تیمتک رادیو پرژن، که برنامه مختلفی رو برای نابینایان تدارک میبینن. امیر جان بهت سلام میکنم. ابتدا بگو ایده شکل‌گیری رادیو پرژن از کجا شروع شد در واقع؟
خب سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبان محترم روزنامه ایران سپید. امیدوارم که هر جا که هستید حالتون خوب باشه. در خصوص شکل‌گیری این در واقع تیم، باید بگم که خب ما از سال 96، خود من با توجه به علاقه من بودن به مسائل کامپیوتری و در واقع علاقه زیادی که داشتم به این مسئله، خب دوست داشتم یاد بگیرم و این یادگیری باعث شد که خب عملا در رأس کار قرار بگیریم، وارد کار بشیم و البته کار حرفه‌ایمون اینجوری میشه گفت حالا بخوایم واقعا کار با هدف انجام بدیم، از سال 99 شکل گرفت که خب کادر مدیریت اصلی در واقع شکل گرفت و بچه‌ها تلاش کردن و خیلی از دوستان زحمت کشیدن تا بتونیم به حالا این در واقع برنامه‌ای که الان تولید کردیم برسیم و بتونیم حداقل یه قدم کوچیکی در راه حالا سرگرمی و بحث آموزش که حالا ایشالا در رنده اتفاق میفته برداریم.
اعضای تیم 6 نفره رو معرفی کن و اینکه فعالیتاتون رو ابتدا در بستر تیم تاک شروع کردین و بعد رادیو راه اندازی شد، درسته؟
رادیو بود، مثلا خب رادیو بیشتر به پخش موزیک و اینها در واقع اختصاص داشت و یه جوره همزمان میشه گفت بودن. بحث کاد هم که فرمودی همی جان، من هستم، آقای رضا نظری هستن، خانم سلماز حاجی احمدزو هستن، آقای احمدرضا علینیا، آقای مهدی حیدری و آقای مهران اسلامی هستن که جزو این کاد 6 نفره هستن.
خب بگو کلن برنامه رادیو پرژن تو چه زمینه هایی خلاصه میشه؟ چه برنامه هایی رو در هفته برای نابینایان تدارک میبینید و پخش میکنید؟
در حال حاضر که خب ما یک مسابقه داریم با عنوان مسابقه موزیکوار که خب یک مسابقه بود که ثبت نامی داشتیم، یک مسابقه که واقعا برای زحمت کشیده شد و آیتم های مختلف برای شراحی شد، دوستان زحمت کشیدن. واقعا این مسابقه پنجشنبه شب ها در واقع به صورت زنده پخش میشه از رادیو پرژن ساعت 9:30. مرحله مقدماتیش خب تموم شده، الان دیگه وارد مراحل در واقع نیمه نهایی به فینالش شدیم و مجریای این مسابقه هم دوست خوب من آقای حسن مقصودی عزیزم و امید وزیان عزیز این برنامه رو اجرا میکنن. یه برنامه دیگه داریم با عنوان پرنیان خاطره که اون هم دوست بسیار خوبم محسن محمد والی عزیز که خیلی زحمت میکشه، حالا چه تو این برنامه چه تو برنامه های دیگه که واقعا به ما کمک میکنه که میپردازه به برنامه های قدیمی رادیویی حالا ابتدا دهه 30، 40، 50 اینا بود که بعد دیگه یکم حالا به برنامه های دهه اخیر و دهه 80 اینا هم پرداخته و این برنامه هم روزهای جمعه پخش میشد که اون هم تموم شد در واقع قسمت حالا سری اولش که حدود فکر کنم 12 قسمتی بود و این هفته که نه هفته بعد به مناسبت عید سعید قربان شب عید سعید قربان ما یک ویژه برنامه داریم که تو این ویژه برنامه خب ما قرار هست که یک سری آیتم های جذابی رو داشته باشیم، یک سری مهمون دعوت کردیم و در واقع این برنامه هم خب آقای محسن محمدقلی تایید میده. یه برنامه هم داریم تحت عنوان شب شعر هست که این برنامه هم آقای بهمن شاملو اجرا میکنن که به تفسیر و در واقع معنی کردن اشعار میپردازه و بعد از اون هم دوستان اگه حالا دکلمه داشته باشن به صورت زنده میتونن اجرا بکنن. این برنامه هم روزهای سه‌شنبه پخش میشه و برنامه های دیگه هم قبلا حالا بودن. یه برنامه هم در دست تولید هست، البته تولیدش انجام شده، در دست تنظیم هست و یه برنامه به نام آوای هنر هست که تو این برنامه استاد عارف ابراهیم پوری که از موسیقیدانان واقعا برجسته نابینا که الان در آلمان هستن، ایشون یه سری مباحث رو در خصوص نوت‌نویسی و آوازهای ایرانی توضیح دادن که انشاءالله این برنامه به زودی پخش میشه از رادیو پرژن.
رادیو پرژن در حال حاضر چه تعداد مخاطب فعال داره؟ معمولا برنامه‌ای که تو تیم تک اجرا می‌کنید چه تعداد شنونده دارید و کسانی که الان صدای ما رو دارن میشنون به چه شکل میتونن دسترسی پیدا بکنن به لینک برنامه های رادیو پرژن؟
دوستانی که میخوان رادیو پرژن رو بشنون میتونن به وبسایت pgbu.ir مراجعه بکنن، اونجا یه لینکی هست که نوشته لینک رادیو پرژن، اونجا میتونن در واقع رادیو پرژن به صورت زنده بشنون. با توجه به اینکه حالا رادیو یه جورایی در بستر تیم تایی هستش، خب بچه ها بیشتر استقبال میکنن که تیم تایی رادیو رو بشنون به صورت حضوری. خب ما علاوه بر تیم تایی که پرژن که خب بچه ها میشنون، رادیو خب در یه تیم تایی دیگه هم هستش، یه سری از تیم تایی دیگه میشنون، یه سری از لینک رادیو میشنون. در کل بستگی به حالا برنامه‌ای داره که داره پخش میشه. معمولا برنامه‌های مسابقه تور، خب همین موزیک بازی که الان ما هفتگی داریم، خب هفته حدودا 80 نفر تا 100 نفر گاهن شنونده داره. اگر هم ویژه برنامه‌ای باشه خب به هر حال تبلیغات میشه و دوستان زیادی میشنون. در خصوص یه مورد دیگه که من یادم رفت بگم، ما یک کنفرانسی هم داشتیم، یعنی سر کنفرانس هایی هم قبلا داشتیم، اینا به صورت حالا در واقع چند ماهی بار برگزار میشن. ما از دکترهایی سر از دکترهای روانشناسان خوب دعوت میکنیم که بیان تشریف بیارن صحبت بکنن. یک کنفرانسی اخیرا داشتیم با خانم دکتر سعید هادی رئیس انجمن خانواده کشور که این در واقع در خصوص ازدواج بود، نکاتی که پیش از ازدواج باید در واقع در نظر داشته باشیم که کنفرانس خیلی خوبی هم شد. از اونجا هم ما حدود 80 نفر شنونده داشتیم، دوستان میشنیدن و حالا ان شاءالله توی کانال هم قرار میدیم، کانال تلگرامی در واقع مجموعه پرژن همینا قرار میدیم که دوستان که دوستان استفاده بکنن. یه کنفرانس روانشناسی دیگه هم داشتیم با حضور دکتر هومن نامور که از روانشناسای بسیار خوب استاد دانشگاه، و یه کنفرانس دیگه هم درباره مسائل مربوط به شبکیه چشم داشتیم با دکتر محمودی. کلا این کنفرانس ها حالا زمان دقیقی ندارن، ولی خب هر چند وقت یه بار اگه فرصتش پیش بیاد اینها برگزار میشن. حتما اطلاعی در واقع میزنیم ما توی کانال تلگرامیمون به نشانی @IR_TT که دوستانی که حالا میتونن هم اطلاعیه‌های برنامه‌های آینده ما رو ببینن، همین که تمام آرشیو برنامه‌های ما توی
کانال تلگرام موجود است،
به صورت در واقع آرشیو شده قرار داره. ما دو تا ویژه برنامه بزرگ داشتیم. یه ویژه برنامه کافه یلدا بود که به مناسبت شب یلدا پخش شد. یه ویژه برنامه تحویل بهار هم داشتیم که عید این هفته امسال پخش شد، به مناسبت در واقع عید 1400 پخش شد. یه مهمانان خیلی خوبی داشتیم کلا تو این دو برنامه. حمیدرضا مایصفت رو داشتیم، هومن حاجی عبداللهی رو داشتیم، استاد نصرالله مکاچی رو داشتیم، استاد حامد شجاع‌مهر رو داشتیم، من یادم نره افشین آذری رو در واقع داشتیم
و این عزیزان تعامل خوبی رو با رادیو پرژن و جامعه نابینا تونستن برقرار بکنن. به عنوان سوال پایانی امیر محمد رمضانی، بگو که رادیو پرژن آیا قصد داره در آینده به سمت تولید، حالا به غیر از برنامه‌های هنری و سرگرمی که بهش اشاره کردی، وارد عرصه آموزش به نابینایان هم بشه یا خیر؟ اگر آره چه برنامه‌هایی رو تو این زمینه در نظر دارید؟
خب در خصوص برنامه‌های آموزشی ما یه سری از در واقع دوستان هستن که حالا قول یه سری برنامه‌هایی رو دادن، ما به هر حال باهاشون صحبت کردیم. حالا تا قطعی نشه که نمیشه صحبت کرد، اما به هر حال ما تلاشمون بر این هست که علاوه بر جنبه فرهنگی و جنبه هنری و جنبه سرگرمی، جنبه آموزشی رو هم در نظر داشته باشیم حتما. حالا ان شاءالله نیاز سنجی بکنیم. هرچند که برنامه آب هنری که عرض کردم اجرای جنبه آموزشی هم داره دیگه، بس موسیقی و آموزش نوت‌نویسی و آواز و اینها هست. حالا امیدوارم که بتونیم یه سری برنامه‌های دیگه هم در حوزه‌های مختلف تاریخ و تکنولوژی رو در آینده دوستان سری قولش رو دادن، انشالله که بتونیم این رو هم در واقع انجام بدیم که دوستان بتونن استفاده بکنن.
من این نکته هم یادم رفت مطرح بکنم، تمامی این برنامه‌ها قاعدتاً به صورت دلی داره کار میشه امیر دیگه، شما درآمد خاصی که تو این زمینه نداره؟
درآمد خاصی نه برای ما که تولید می‌کنیم، نه برای دوستانی که حالا به حال دارن زحمت میکشن، اجرا میکنن، وقت میذارن، تنظیم میکنن، هیچ درآمدی نیست و همه داره به صورت دلی و
داوطلبانه
اجرا میشه.
بسیار خوب، تشکر میکنم ازت امیر محمد رمضانی عزیز. آشنا شدیم در این برنامه با مجموعه رادیو پرژن که هم در بستر تیم تاک فعالیت میکنن و هم یک رادیوی اینترنتی دارن که حالا امیرم اشاره کرد آرشیو برنامه‌هاشون رو بر روی کانال تلگرامی رادیو پرژن میتونید این برنامه ها رو دریافت بکنید و از برنامه های آتی رادیو پرژن مطلع بشین. تشکر میکنم از امیر محمد رمضانی.
ماجرای تغییر نام آموزشگاه نابینایان دکتر محمد خزائلی همچنان در حالت تعلیق است. خیر مدرسه سازی که در امر بازسازی این آموزشگاه هزینه‌ای صرف کرده اصرار دارد عنوانی که مد نظر اوست بر سردر این آموزشگاه بدرخشد و عنوان دکتر خزائلی داخل پرانتز قرار بگیرد. همین موضوع اعتراض دلسوزان فرهنگی و علاقمندان به شخصیت‌های فرهنگی جامعه نابینایان را به دنبال خود داشت. این موضوع در پیگیری‌های چند هفته اخیر ایران سپید کاملاً روشن شد و همچنین روشن شد که اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران در جلسه‌ای که با حضور مسئولان سازمان نوسازی مدارس، مجمع خیرین مدرسه ساز و همچنین آموزش و پرورش منطقه 12 منعقد گردیده حضور نداشته و به همین دلیل حق امضا هم نداشته است. آنچه از طرف نابینایان علاقمند و دلسوز پیگیری می شود جنبه فرهنگی دارد، اما از نظر دارا بودن ابعاد حقوقی موضوع را باید چگونه بررسی و ارزیابی کرد؟ محمد صابری، وکیل دادگستری و کارشناس در حوزه مالکیت فکری، مسیر حقوقی این موضوع را اینگونه تشریح میکند.
عرض کنم که ببین، نامگذاری اماکن عمومی بر عهده نهادی هست که متولی اداره اون مکان. در مورد مدرسه، خوب آموزش پرورش، وزارت آموزش پرورش هست که متولی اداره مدارس دولتیه، یعنی به عنوان در واقع نماینده دولت اعمال مالکیت میکنه بر اون مکانها بر اون مدرسه و خب بر روش اسم میذاره و امور دیگه مربوط به ساختمان مدرسه و در واقع اداره ساختمان فیزیکی محل فیزیکی مدرسه رو انجام میده. طبیعتا اختیار نامگذاری مدرسه هم با آموزش پرورشه. خب هر اسمی که دلشون بخواد در چارچوب مقررات و در واقع راه در چارچوب همون ضوابطی که خودشون دارن و از راه قانونی خودش که در درون سازمان تعریف شده، در درون وزارتخونه تعریف شده، نامگذاری میکنن مدارس. این هم قاعدتاً از این قاعده مستثنا نیست. این مدرسه هم به نظر میاد که برای مدرسه دولتیه. خب اسم مرحوم دکتر خزائلی برای اونجا بوده از فکرم اتشار قبل از انقلاب و بعد هم همیشه که ادامه پیدا کرده. حالا هم اگه بخواد تغییر بکنه، طبیعتاً این در حدود اختیارات خیر و نمیدونم اینا نیست، باز هم در اختیار آموزش پرورشه. حالا آموزش پرورش در واقع تهران، شهر تهران اینجا رو بخواد اسمش تغییر بده یا نخواد تغییر بده، حالا ممکنه خیر همچه درخواستی داشته باشه، ولی در حوزه اختیارات او نیست که شرط الزام آور برای دولت یا دستگاه دولتی بخواد بذاره. همینطور کسی دیگه هم نمیتونه در واقع همچین الزامی برای دولت ایجاد بکنه که شما این اسم تغییر ندید.
درسته.
و در نهایت به نظر میرسه که در چارچوب مقرراتی که هست وزارت آموزش پرورش مسئول اولیه در این مسئله.
درسته. بر اساس اظهاراتی که اصلا بوده و تعریف ها و نقل قول ها و همینجور صحبت هایی که خود خانواده دکتر خزائلی، مخصوصا دختر بزرگشون خانم شایسته خزائلی داشته، ملک و زمین اینجا متعلق به پدر ایشون بوده که حالا بعدن واگذار شده به دولت، ظاهرن زمانی که دیگه تأسیس شد مدرسه، حتی زمانی که تأسیس هم کرده بودن تا مدتی به اسم خود مرحوم خزائلی بوده، منتها متاسفانه اون اسناد الان دست ما نیست که بر اساسش، یا حتی دست دوستان نابینا نیست که بخوان پیگیری درستی بکنن. اگر این اسناد وجود داشته باشه قصه چطور میشه آقای صابری؟
ببینید، بسته که داره واقعا به دقیقا جزئیات اتفاقی که افتاده. حالا اینها به هر حال احتمالا یه زمینی داشتن، شد زمین به نام مرحوم دکتر خزائلی بوده، بعد حالا خود ایشون در زمان حیاتش یا حالا ورثش اینو واگذار کردن به آموزش پرورش که در واقع مدرسه باشه. البته من فکر کنم که ایشون مدرسه در زمان حیاتش ساخته، یعنی
بله مدرسه
همون موقع خودشون بودن که اینجا ساخته
شده. من
دید که در تفاهمی که با آموزش پرورش اون موقع کردن و قراردادی که بستن، اگر شرطی گذاشته باشن صراحتن که آقا نام این مدرسه مثلا باید این باشن، خب حالا اون وقت شاید البته نوازم حتما بشود راجع به این مسئله صحبت کرد که خب آموزش پرورش از طریق مراجع قانونی الزام کرد که همین نامو حفظ و مانع تغییرش، ولی خب اگر شرطی نکرده باشن صرف این که حالا زمین مال اونها بوده یک وقتی و بعد واگذار کردن به آموزش پرورش، این برای اونا حق ایجاد نمیکنه که دیگه حالا تا ابد بتونن درباره سرنوشت اون مکان تصمیم گیری بکنن. طبیعتا زمینی شما بالاخره واگذار کردین به دولت در قالب یه قراردادی، حالا اگه شرط خاصی برای دولت گذاشته باشین در اون قرارداد، خب اون شرط لازم اون اجراست. ولی اگه شرط خاصی نذاشته باشین، طبیعتا دیگه مالکیت عمومی بر اون مکان مالکیت مطلقه و خب دولت هم اعمال کننده این حق مالکیت حالا از طرف دولت وزارت آموزش پرورش در این موقع در این مورد خاص متولی اداره این مکانه. بنابراین اگه بخوایم اظهار نظر قطعی بکنیم، خب باید طبیعتا اسناد رو ببینیم، ولی تا وقتی اسناد رو ندیدیم چیزی که کلا میتونیم بگیم اینه که تنها در شرایطی برسه الان میتونن مدعی باشن که یک شرطی کرده باشه مرحوم دکتر خزائلی اون وقت در قراردادی که در تفاهمی که با آموزش پرورش کرده که آقا مثلا شما حق ندارید هیچ وقت اسم این مدرسه رو تغییر بدید. خب در این صورت مثلا شاید حالا بشه از راجع به این موضوع صحبت کرد. بنابراین حالا حتی اگه اینم تفاهمی هم کرده باشن و اینا، واقعا احتمال این که حالا بخواد به نتیجه برسه کمتر میشه، باز رو صفر نمیرسه ولی کمتر میشه. به خاطر همین منطقش این است که راهکار حل این مسئله واقعا راهکار حقوقی نیست، راهکار مذاکره است و راهکار فعالیت مدنیه و پویش مدنیه که نابینایان باید در قالب و تشکل‌های مربوطه باید در قالب فعالیت‌های مدنی سعی بکنن که متقاعد بکنن وزارت آموزش و پرورش که از این تصمیم دست برداره یا در واقع تسلیم خواسته حالا اون خیر یا هر کسی دیگه که به هر نیتی میخواد این نامو تغییر بده نشه.
تلاش ما برای گفتگو با مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز فعلا بی نتیجه مانده. همچنین امکان حضور در جلسه‌ای که ظاهراً به صورت مجازی با حضور مسئولان مربوطه برگزار می شود و به این موضوع هم قرار است در آن جلسه پرداخته شود برای ما مهیا نشد. منتها پرونده این موضوع روی میز ایران سپید همچنان مفتوح است.
تصمیم دارم راجع به چند تا ماسک صورت و اینکه حالا ماسکایی که به صورت طبیعی میشه درست کرد یا ماسکایی که در بازار وجود داره باهاتون صحبت کنم و خصوصیات این نوع ماسک‌ها رو با هم دیگه مرور بکنیم. از اونجایی که تابستون فصلیه که تعریق زیاد صورت میگیره و پوست ممکنه دچار مشکل بشه یا جوش بزنه یا اینکه خشک بشه یا چرب بشه، هر دو تا حالتش ممکن هست، بنابراین ما در این فصل خیلی نیاز داریم که از پوستمون مراقبت‌های زیادی به عمل بیاریم. اولا این توصیه میشه که هیچ وقت بدون ضد آفتاب از خونه بیرون نرید، حتی اگه در معرض آفتاب هم نباشید، یعنی حتی اگه بیرون فرض کنید که در داخل ماشین بخواید بیرون برید یا اینکه طوری باشه که حالا پرده کشیده شده باشه و شما در معرض مستقیم نور آفتاب قرار نگیرید، اما حتما نیاز هستش که از ضد آفتاب‌های مختلف استفاده بکنید و هر ضد آفتابی وقتی که روی صورتتون میزنید حتما باید وقتی که از بیرون میاید یعنی بعد از حد دیگه نهایتش 4-5 ساعت اینا شسته بشه، نباید روی صورتتون بمونه اون کرم و فکر نکنید که حالا از بیرون اومدید و دیگه نیازی نیستش که کرم رو بشوید، حتما یا با پاک کننده های صورت یا با آب و حالا ژل پاک کننده صورت یا صابون باید صورتتون رو بشوید. برای صورتتون بهتره که از صابون هایی که حالا صابون های گل ختمی، صابون زیتون و صابون هایی که در بازار هست و گیاهیه استفاده بکنید، یعنی صابون صورتتون بهتره که از صابون دست جدا باشه، هیچ وقت با مایه دستشویی صورتتون رو نشورید. بعد حالا وقتی که میخواید هر ماسکی روی صورتتون بذارید بهتره قبل از ماسک، یعنی اون ماسک موقعی برای صورتتون تأثیر داره که قبل از گذاشتن ماسک صورتتون تمیز باشه و برای این کار باید حتما صورتتون رو شستشو بدید یا با پاک کننده ها پاک بکنید و بعدش از ماسک استفاده بکنید و باز هم بهتره که قبل از گذاشتن ماسک بخور بدید. بخور هم با آب خالی میتونید صورتتون رو بخور بدید، هم با گل بابونه که گل بابونه خیلی خوبه برای صورت، یعنی پوست رو پاکسازی میکنه و نرم و لطیف میکنه پوستتون رو. این از این. حالا وقتی که میخواید ماسک بذارید، ماسکی که باعث میشه صورتتون از اون حالت تیرگی که حالا در تابستون وقتی که بیرون از خونه هستید، یا بعضی ها هستن کارشون اصلا زیاد بیرون از منزلش و پوستشون ممکنه تیره بشه. ماسکی که روشن کننده صورت است و خیلی تأثیر داره سفیده تخم مرغ هست. شاید ندونید وقتی که سفیده تخم مرغ رو روی صورتتون بذارید، البته باید قبل از اینکه روی صورت قرار بگیره سفیده رو از زرد جدا بکنید و سفیده رو خیلی بزنید، اونقدی بزنید که سفیده حالت سفت بشه. اون موقع میتونید سفیده رو روی صورتتون بذارید و بعد از اینکه میشورید میبینید که چقدر صورتتون روشن شده و مثلا خیلی تأثیر داره، یعنی خیلی مشخص میشه رو پوستتون. بجز سفیده تخم مرغ یک معجون طبیعی دیگه هست که نه تنها صورت برای پوست مفیده، برای پوست صورت، بلکه حتی میتونه جوش هایی که روی صورت هست رو هم به مرور از بین ببره. این ماسک، ماسک زردچوبه و عسل هست. یک قاشق چایخوری زردچوبه رو با یک قاشق غذاخوری عسل و مقدار خیلی کم شیر مخلوط کنید و به صورت یه نه خمیر بلکه به صورت چیزی که روی پوست بمونه، یعنی یه کرم مانندی که روی پوست قرار بگیره، اینو روی پوستتون بکشید و پوست صورتتون رو بعد از اینکه ماسک گذاشتید حتما یه مشما یا حالا کیسه فریزر یا یه چیزی روی صورتتون قرار بگیره که این ماسک قشنگ جذب پوستتون بشه. بعد از اینکه ماسک خشک شد، حالا چه همین زردچوبه و چه سفیده تخم، بعد از 20 دقیقه صورتتون رو بشویید. و اما ماسک هایی که در بازار موجود هست، اینا ماسک های طبیعی بود که حالا میتونم این رو هم اضافه بکنم که خیار رنده شده هم خیلی تأثیر داره تابستون روی پوست و باعث میشه که اون آبی که از پوست دفع میشه و با تعریق از بین میره اون دوباره پوست آبرسانی بشه و اون آب رو دوباره جذب کنه. خیار رنده شده رو خالی بدون هیچ محلول یا هیچ چیز دیگه‌ای میتونید روی پوستتون قرار بدید. اما ماسکایی که در بازار موجوده و طبیعی نیست، یعنی دست سازه درست میکنن، یه نوع ماسکایی هست که به صورت قالب صورته، یعنی اگر حالا کسایی که بچه بودن تو دوران کودکیشون از ماسکایی که مقوایی بود تو بازار استفاده کرده باشن که جای چشم داشت، یعنی دقیقاً الان هم هست البته تو بازار، یعنی تصویر بود جای چشم داشت، حالا ماسک پرنگ صورتی بود، ماسک کلا قرمزی بود، این ماسکا قشنگ پشتش یک کش داشت و روی صورت قرار می گرفت و جای چشم و بینی داشت و قشنگ میتونست یه فرد نابینا متوجه بشه که اینو باید چجوری روی صورتش بذاره. دقیقاً این ماسک ها مثل همونا طراحی شدن، اما با این تفاوت که دیگه پشتشون کش نداره، چون که اونقدر که اون آغشته به اون محلولی هست که تهیه شده برای ماسک، اون دیگه خودش روی پوست قرار میگیره و فقط یه برچسبی پشتش داره که وقتی قشنگ اونو ماسک رو روی پوست گذاشتیم، فقط باید متوجه بشیم لایه‌ای که برچسب هست وقتی دست میکشیم صافتره، لایه‌ای که ماسک داره و اون باید روی پوست بمونه حالت مثل چسب زخم یا مثل چسبای کاغذی یک کمی زبرتره، یک کم حالت مثلا لای چسبون، یا در واقع آره دیگه لای چسبونی که تو لباس بین یقه لباس که تو خود لباس قرار میگیره، این قسمتی که ماسک هست یکم برجسته تره، اون قسمتی که باید بکنیم و برچسب صافتره، حالت پلاستیک داره. وقتی که کاملا ماسک رو روی صورت فیکس کردیم و جای چشم ها دقیقا فیکس شد رو چشمام قرار گرفت، چون دوتا سوراخ هست، دوتا گردی که جای چشمه و یه قسمت هم جای بینیه. وقتی اینا قشنگ روی صورت قرار گرفت و حتی پشت لب و زیر لب دقیقا روی لب و زیر لب قرار گرفت، اون موقع اون لایه پلاستیکی رو که برچسب هست اون رو از روی ماسک بر می‌داریم، جدا می‌کنیم و ماسک رو رو صورت اون ماساژ میدیم، یعنی با دستمون کاملا فیکس میکنیم که بمونه. حالا ماساژ چطوری هست؟ با نوک انگشتان پوستمون رو، پوست صورتمون رو رو به بالا، هیچ وقت صورت رو رو به پایین ماساژ ندید، چون چروکایی که در پوست هست خودش خود به خود در زیر گردن خود نمایی میکنه و وقتی شما پوست رو رو به پایین ماساژ بدید این چروکا رو پوستتون بیشتر میشه. سعی کنید پوستتون رو رو به بالا ماساژ بدید و حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت میذارید این ماسک روی صورتتون بمونه و بعد این رو ماسک رو دور میندازید و صورتتون رو میشویید. نکته مهمی که روی پوست باید حواستون بهش باشه، مخصوصا وقتی که سنتون از 25 سال گذشت، دو تا خط روی پوست هست، یکی خط خنده هست که دو طرف لب هستش و یه دونه خط بالای پیشونی که بهش خط اخم میگن. این دو تا خط رو باید حواستون باشه که پوستتون خط نیفته و اگه خط افتاد سعی کنید با گذاشتن ماسک، با کرم های ضد چروکی که در بازار وجود داره، سعی کنید که این خطا رو به مرور از بین ببرید و حواستون باشه روی پوست صورت این کرم یا ماسک ها اونقدر زود عمل نمی کنن، حداقل باید یک ماه استفاده بشن تا عمل بکنن. و اینکه سعی کنید برای زیر سرتون، مخصوصا خانما، از بالش خیلی بلند استفاده نکنن، به خاطر اینکه زیر گردنتون چروک میفته. به مرور وقتی که بالش خیلی بلند استفاده کنید، به مرور میبینید که زیر گردنتون خطهای چروک احساس میشه، که حالا ممکنه نابینا کاملا با دست نتونه لمس کنه، اما افراد بینا کاملا میتونن این خطها رو ببینن و این به مرور زیاد میشه. سعی کنید بالشتون کوتاه‌تر باشه. امیدوارم که این نکات مورد توجهتون قرار بگیره و تا یه برنامه دیگه و یک سری نکات دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون. تندرست باشید.
هفته گذشته و بی مقدمه با حمید رضا رضایی دبیر شیرازی موضوع سفر را آغاز کردیم. قرارمان این شد که او کولبار تجربه های خود از سفرهای ایرانگردی و حتی جهانگردیش را بگشاید و ما را با خود شهر به شهر و کو به کو همراه کند تا با زیبایی های ایران زمین هرچه بهتر آشنا شویم. تا پایان تابستان و شاید نیمی از پاییز با حمید رضا رضایی همسفر خواهیم بود. منتها پیش از شروع سفر مبحث ناتمام مقدمات سفر را که از هفته گذشته آغاز کرده بودیم با موضوع تأمین وسایل سفر از زبان حمید رضا رضایی به پایان میبریم و از هفته آینده با او همسفر میشه.
وسایلی رو که استفاده میکنیم میتونیم دسته‌بندی بکنیم که ما چه وسایلی رو باید برداریم. ببینید یکیش مدارک هست، ما سری مدارک رو باید با خودمون برداریم که خب من برداشتم. حالا اول دسته‌بندی ها رو بگیم. یه سری وسایل پوششی هستن که مثل لباس و چیزهای پوششی هستن، یه سری خوراکی هستن که حالا اونا خیلی زیاد نیستن و خیلی هم مهم شاید اونقدر نباشن، و یکم وسایل تکنولوژیکی هستن، فناوری های روز هستن، و خب یه سری هم که میتونیم توی سایر مثلا قرار بدیم این وسایل رو. اون وسایل مدارک خب بالاخره شناسنامه و کارت ملی یه چیزایی که ممکنه هر جایی نیاز بشه، دفترچه بیمه هست که ممکنه واقعا لازم بشه اتفاقاتی رخ بده، اینا رو من برداشتم. کارت معلولیت رو به خاطر استفاده از اماکن تاریخی تفریحی که خب برابر قانون برای ما رایگان هست برداشتم. حالا درسته که ما ظاهرمون مشخصه و همه اینا، خیلی جا مثلا نگاه نمی کردن، ولی برسات من برداشتم، یه جای لازمه. کارت معلمی ما برداشتم، یعنی فرهنگی ما برداشتم، که این تنها چیزی بود که واقعا به هیچ درد من نخورد و من اینو برگردوندم، برای که تو هیچ خانه معلمی به جرم مجرد بودن منو راه ندادن توی هیچ شهر استان متاسفانه، و من این تنها چیزی بود که من الکی با خودم انگار بردم. کارت بانکیم بود در واقع، و حتما دو تا کارت بانکی باید برداشت، چون خب ممکنه تو این سفر اتفاقی بیفته، مثلا یه کارتی بنا به هر دلیلی ممکنه اعتبارش تموم بشه، از دسترس خارج بشه، هرچی. کارت دو تا بانک رو من برداشته بودم که اتفاقی نه، یا مثلا ممکن شما خود پردازی یکی رو پیدا نکنید. یه مقدار پول نقد لازم هست، ولی نه زیاد، به دلیل اینکه تو سفرهای اینچنینی خب خطر وجود داره، اینه که نباید پول نقد زیاد. من همیشه در حد 200 تومان بیشتر پول نقد به خودم حمل نمی‌کردم، یعنی مثلا 200 تومان از خود پرداز می‌کشیدم برای یه جاهایی که نمیشه کارت کشید، حالا کرایه تاکسی یا جاهایی، خب بعد تمام میشه دور مزدن استفاده می‌کردم. اینه که نیازی پول نقد اونچنان نیست، فقط در همین حد. یه سری وسایل هستن، وسایل پوششی هست که من برداشتم. واقعیت چون من میدونستم حتما کوهنوردی توی برنامه سفر من خواهد بود، و من یه کفش ایمنی رو با خودم برداشتم. کفش ایمنی کفش کوهنوردی نیست واقعیت، شادم خیلی مناسب نیست برای کوهنوردی، ولی حسنش اینه که این کفش برای فرد نابینا که پاش مرتب این جلوی پا برخورد میکنه به موانع سنگ‌ها و خیلی چیزا، این کفش خیلی خوبیه. البته تو تابستون خب خیلی گرمه واقعا، ولی حداقل از اون جهت به خاطر حفاظت میارزه که آدم این کارو بکنه. و من این کفش ایمنی رو برداشتم که خب خیلی جا استفاده کردم، و بعد وقتی که من رفتم اصفهان به عنوان اولین استان، یکی از دوستان من در واقع که اونجا خودش با این نوع سفر آشنا بود، یه صندل به من داد که این صندل خیلی به من کمک کرد برای سفر، مخصوصا تو محیط شهری و اینا خیلی خوب بود و خیلی احساس راحتی میکردم واقعا. و حالا منی که یه آدم کلن میخوام بگم از لحاظ پوشش باید یه پوشش راحت داشته باشیم برای یه چنین سفری، چون دیگه جای لباس رسمی و این حرفا نیست، چون خیلی مشکله که شما تو همچین سفری بخوای لباس رسمی بپوشی، چون مدام از اینجا به اونجا، از اینجا به اونجا، از شهری به شهری، از دهی روستایی، و اصلا لباس رسمی نمیشه پوشید واقعیتش، باید راحت بود. و خب منی که خودم یه عمری همیشه کچلوار پوشیده بودم و یه آدم رسمی بودم و هیچ وقتم اصلا از کچلوار فاصله نمیگرفتم، ولی خب تون زدم به سیم آخر اومدم این کارم کردم. و خب آره مثلا کفش و صندل، من در زندگیم صندل نپوشیده بودم، و اونم در انظار عموم، حتی من تو بعضی ادارات دولتی شهرام رفتم حقیقت با این وضعیت، و بعد با شلوارهای مثلا کوهستان من برداشته بودم که خب اینا شلوار رسمی که نیستن دیگه، شلوار معمولی، یعنی همیشه باش خوابیدم، همیشه باش رفت کوه، باش خیلی آزاد و اینطوری بود. و این شلوار رو دیگه کمربند نداشت، خیلی راحت بودن. بعد اینا یه سری جیب‌های آشکار و مخفی بزرگی داشتن که خوب بود برای اینکه وسایلی رو که سر دست ما لازم داریم نمیتونیم هر ساعت اون چی میگم کل پشتیمون رو در بیاریم و بخوایم اونها رو پیدا بکنیم از توی وسایل اینا، اینا رو میذاریم تو اون جیب ها و این جیب ها زیپ هم داره که دیگه نیفته. حالا من در واقع یه جورایی دارم همزمان توضیح میدم که یعنی یه جور آموزش هست. حالا شلوار اینچنینی رو من برداشتم که هم برای راحتی هم برای اون وسایل مثل گوشی، مثل حالا پول و کارت بانکی و مدارک مثلا شناسایی و اینها، و تیشرت مثلا من استفاده کردم، تیشرت هایی که برای تابستون راحت باشه، همیشه باش بخوابی همه جا بری، خیلی راحت بود، آستین کوتاه که هیچ وقت در زندگیم نپوشیده بودم و اینا. این از لحاظ پوشش. و بعدم حتما اینا رو برای شما بذارین تو کوله پشتی، باید به صورت لوله‌ای اینا رو بذارین، چون اگه تا بکنین بذارین رو هم، بعد اینا به دلیل فشار که بهش میاد و حجم وسایلی که شما برداشتین، بعد تمام اینا چروک میشه. من سعی کردم لباسایی رو بردارم که اتوخور نداشته باشن و به اون شکل مشکل چروک و اینها پیدا نکنن، و اینکه به صورت لوله‌ای اینا وقتی که گذاشته بشه قلق داره دیگه اتفاقی نمیفته، اینا اون مشکل ظاهری به هم نمیزنن. یه سری چیزای دیگه از عینک و کلاه و از این حرفا که دیگه همه خودشون میدونن. نکته که خیلی مهمه، ببینید این سفرها سفرهای ارزونی اگه کسی بلد باشه، برای کسی که بی تجربه باشه ممکنه خب اونقدر ارزون در نیاد. برای وقتی میخوان حرکت بکنین حتما باید ذخیره ارزیتون رو محاسبه بکنید، یعنی بگید که مثلا آقا من قرار 13 استان برم، اینقدر روز سر جمع قرار بمونم، روزی 100 تومن روزی 200 تومن مثلا محاسبه میکنم، خب خیلی خب من 10 میلیون نیاز دارم. بنابراین شما باید محاسبه کرده باشین، خب من واقعا برای این کار بیش از 20 میلیون محاسبه کرده بودم که واقعا اصلا همچین اتفاقی نیفتاد، و بعد در ادامه به شما خواهم گفت که چقدر این سفر ارزون شد، ولی من خیال خودم رو راحت کرده بودم از این بابت. یه بحشم بخش خوراکی ها هست، یه سری خوراکی های کم حجم، چون خوراکی که شما تو شهرها هر جا برین یه کارت بانکی دارین در هر سوپر هر جا رفتین رستوران مشکلی نداره، ولی یه وقتی یه جایی از شما بیرون از یه شهر هستین، جایی که تو طبیعت و اینها، و چون سفر شما اون شکل گذری داره، ممکنه شما نیمه راه‌ها پیاده بشین، بالاخره یه جایی که هیچ آبادی نیست، منتظر یه ماشین دیگه‌ای بخواید بمونین، آیا ماشینی بیاد آیا نیاد، اینه که یه سری خوراکی‌هایی که کم حجمن، حجم زیادی رو اشغال نمی‌کنه توی کوله پشتی، ولی خب ما قویان مثل خانواده آجیل رو در واقع داشته باشین. یه بطری آب هم حتما همیشه لازم هست که آدم داشته باشه، حالا هر جا رسید دوباره آب برداره برای مواقعی که اینطوری. یکی از چیزهایی که من برداشتم لوح و قلم و کاغذ بود. حقیقت من هر شب آخر شب در واقع می نوشتم اتفاقاتی که برام افتاده بود، چیزهایی که برام مهم بود اینا رو می نوشتم، ولی وایس رکوردرم رو برداشتم که وایس رکوردر خیلی اهمیت داشت برای من. سه تا حداقل هست داشت. هست اولش این بود که من یه سری کتاب ریخته بودم روی اینا و روی این وایس رکوردر، و من توی خب اتوبوس توی این جاهایی که میرفتم و دیگه امکان صحبت کردن با کسی نبود و شب بود یا هر جوری، من کتاب میخوندم، و حالا به دلیل علاقه خودم که نمیتونم، یعنی کتاب برای من به مثابه غذا هست واقعا، یعنی بیمار میشم اگه کتاب نخونم، در روزی اعتیاده این کارو کرده بودم و این برای من خیلی خوب بود و نمیذاشت که اوقات من به بتالت بگذاره. از طرف دیگری حسنش این بود که یه وقتی شما مثلا کوله پشتی هست، اون لوح قلم و کاغذ خب تو کوله پشتیه، حالا داری مثلا توی یه جاده جنگلی میری، ولی یه چیزی به ذهنت میرسه که اونو با حتما یادداشتش بکنی که اگر این کارو نکنی خب بعد فراموش میشه. اینا یه چیزایی هستن که به ذهن همه الهاماتی میشه، یک تراوشات ذهنیه که باید سریع اینها بیاد روی کاغذ، ولی خب اون موقع شما دسترسی نداری مثلا وایسی کوله پشتی تو در بیاری، حالا کاغذ رو در بیاری تو اون جاده جنگلی بذاری کجا بنویسی. اینه که این وایس ریکوردر خیلی خوب بود، من گذاشتم تو همون جیبای مخصوصی که گفتم شلوار رو داشتن و سر دستم بود و این مطالب رو با صدای خودم سریع ضبط می‌کردم. یا مثلا ممکن بود یه چیز خوبی به ذهنم رسیده باشه در رابطه با نقشه سفر، یا مثلا یه جایی ممکن بود یه کسی شماره تلفنی میده یا آدرسی میده یه چیزی، خب صدای خودش رو من ضبط می‌کردم و این از محاسن این وسیله بود و خیلی به درد من خورد. وسایل دیگه، خب وسایل دیگه همه وسایل شخصی دارن که خب برمی‌دارن، ولی نرم افزارها هست که عمدتاً روی گوشی نصب میشه. حتما نرم افزار اسنپ و تپسی و کلا تاکسی‌های اینترنتی رو داشته باشین، برای اینکه حسنش اینه که وقتی شما تو شهرهای دیگه رفتین خواستین سوار تاکسی بشین، خودتون دیدین دیگه یک چیزایی که معضلاتی که هست تو کشور ما که اینطوریه. در واقع شما وقتی وارد یه شهر میشین، حالا چه تو ترمینال یا هر جا، بفهمن که شما در واقع مسافر هستی و از یه جای دیگه اومدی و اهل اینجا نیستی، قیمتای چند برابری به شما میگن، شما که اطلاع نداری. بنابراین این تاکسی اینترنتی، خب وقتی که شما یه مسیر رو میزنی، اون تاکسی که نمیدونه اون اسنپ یا هر جا کس، اون که نمیدونه که شما بومی اون شهر هستین یا مسافر هستین، بنابراین قیمت همون قیمتیه که برای همه است. و خب من یه جایی ازش استفاده کردم، برای من خیلی خوب بود. من تو اردبیل، تو خرم‌آباد، توی کرمانشاه. جالبه که اون رانندگان اسنپی که توی اردبیل و کرمانشاه من استفاده کردم، دوتاشون هنوز جز فالوورهای اینستاگرام من هستن که عکسای سفر رو گذاشتم و فیلمهای سفر و اینها. و حالا نرم افزارای دیگه ای هم هست دیگه، مثلا ویز بود اون موقع که حالا دیگه از کار مثل که افتاده، یا نرم افزار دیگه که به دوستان نابینا کمک میکنه که در جهت راهنمایی و اینا چقدر فاصله هست و چطوری، و این نرم افزارا خیلی میتونه کمک بکنه. وسایل دیگه ای هم که مثل پاور بانک هست که میتونن دوستان استفاده بکنن، که من خودم متاسفانه فراموش کرده بودم و خیلی اذیت شدم، خیلی جا گوشیم بدون شارژ موند و اینا، ولی این چیز مهمیه. وسایل شخصی هم که برمیدارن دوستان، یعنی من که برداشته بودم، وسایلی هم که وسایل کم حجمی هم، یعنی مثلا از این خمیر دندونایی که تو هتل ها میذارن کوچولو هستن، شامپوی کوچولویی که تو هتل ها میذارن، مسواک تاشو من داشتم که این قسمت برسش میرفت داخل دستش قرار میگرفت، آلوده نمیشد اینطوری، خیلی جمع و جور بود. باید وسایل ها این شکلی باشن که نخواهید شما یه حجم زیادی رو به خودتون حمل بکنید. عصا هم که جز جدای ناپذیر شما، حتی اگه نیمه بینا باشه، هرچی به نظر من با عصا رو بردارین، عصا میتونه خیلی کمک بکنه. خیلی عصا رو که میبینن میان به استقبال کمک میکنن، بالاخره پیشنهاد کمک میدن. من چون میدونستم سفر کوهنوردی هم دارم حتما تو این سفر، خب عصای کوهنوردیم رو هم برداشته بودم که خیلی به دردم خورد و یه جایی هم که بعداً توضیح خواهم داد باعث نجات جون من شد این عصا. حالا دیگه بقیه وسایل شخصی هم که دیگه خودتون میدونید. و دان هارولد کاریکاتوریست آمریکایی متن جالبی نوشته در دوران پیری و قبل از مرگش که خیلی جالب هست. این میگه که تحت عنوان اگر عمر دوباره میداشتم، و یکی از چیزایی که گفته و همیشه تو ذهن من هست اینه که میگه که اگر عمر دوباره میداشتم سبکتر سفر میکردم، و باید واقعا سبک سفر کرد. یعنی حتما وسایل برداریم که 100% مطمئن باشیم مورد استفادهمون قرار میگیره. چیز اضافه الکی برای خودمون حمل نکنیم، برای خودمون یه باری درست بکنیم بر دوش خودمون. من نقشه سفرم رو از قبل میدونستم که میخوام کجا برم و چیکار کنم. ببینید، من استانهای شمال غرب و غرب کشور رو انتخاب کردم به 3 دلیل. دلیل اول این که خیلی از این استانها رو من نرفته بودم واقعاً. من استانهای شرقی و مرکزی رو بیشتر رفته بودم. استانهای شمال غرب و غرب، مثلا من 2 تا آذربایجانا، اردبیل، کرمانشاه، ایلام، لرستان، من اینا رو هیچ وقت نرفته بودم. من دلیل اولش این بود که اینا رو انتخاب. دلیل دومش این بود که استانهای این سمت کشور استانهای کوچیکی هستن از لحاظ بعد مسافت، بنابراین میشه که خیلی سریع از استانی رفت به استان دیگه، راحت ارتباط میشه. به حال شما نگاه بکن، مثلا استان سیستان، بلوچستان خب خیلی بزرگه توی شرق کشور، یا همین فارس خود ما، یا اصفهان، سمنان، خراسان، اینا خیلی بزرگن، ولی استان اونجا چون کوچیک بودن و راحت میشد از نقطه‌ای به نقطه‌ای رفت و خیلی وقت ما تو راه‌ها تلف نمی‌شد، به هم نزدیک بودم، من این انتخاب کردم. و دلیل سومش هم بود که تو فصل گرما استان‌های شمال غرب و غرب کشور از لحاظ آب و هوا خیلی بهتر از خب استان‌های شرق و مرکز بود. شما مثلا تصور بکنید توی مرداد بخواید سفر کنید سیستان، بلوچستان، یا مثلا یزد، یا مثلا سمنان، ولی خب اون استان اون طرف هوا خیلی خوب بود. بنابراین این 3 دلیل من اینطوری تنظیم کردم که این استانا رو برم. ولی خب من برنامه‌ام اینطوری بود که از شیراز در واقع حرکت کردم، رفتم اصفهان که بتونم از اصفهان متصل بشم به استانهایی که اون سمت هستن. خب البته قرار نبود اولش برم قزوین، ولی خب ما این دوست اصفهانیمون که من رفته بودم اونجا منزلشون، اونا تصمیم گرفته بودن که برن قزوین و بعد از قزوین برن شمال و اینها. خب من دیدم فرصت مختنم هست دیگه، گفتم خب حالا اینا تا با ماشین اینا تا قزوین میرم دیگه، و من دیگه رفتم و قزوین از دوستان جدا شدم دیگه. خب برنامه این بود که توی خط راستی من برم توی اون سقف کشور، اون جایی که مثلا اردبیل هست و آذربایجان ها. تقریبا همین کارو کردم. البته از قزوین برگشتم پایین. من دوستانی داشتم که قبلا توی ترکیه با اینا آشنا شده بودم. اینا منو دعوت کرده بودن توی کرج، توی باغشون، که من به صورت سورپرایزی بیام و وارد بشم و همه دوستانی که تو ترکیه بودن سورپرایز بشن در واقع من ناگهانی اومدم و اینا. این شد که من از قزوین برگشتم کرج و بعد از اونجا رفتم همدان، و ولی بعد اومدم بالا همدان، یعنی خط راست رو گرفتم، بعد زنجان، بعد اومدم اردبیل و دوتا آذربایجان ها تو اون سقف اون بالای کشور تو مرز. بعد از اونجا خب من در واقع وقتی اومدم آذربایجان غربی، حالا این دفعه اومدم رو به پایین از کنار مرز کردستان، کرمانشاه، ایلام، بعد یه انحراف از مرز فاصله گرفتم اومدم توی خرم‌آباد، لرستان، بعدشم که اومدم توی، قرار بود بیام بختیاری ولی یه دفعه تصمیمم عوض کردم، اومدم باغ بهادران اصفهان، یه شبانه روزی اونجا بودم و بعد مجددا برگشتم رفتم شهر کرد. و خب چون بختیاری دیگه تقریبا یه جورای حالا همسایه ما میشه، حالا البته یه کوچولوی بین ما فاصله هست از لحاظ مرزی، ولی خب دیگه از اونجا دیگه من از شهر کرد برگشتم شیراز. این خط سیری بود که من برای خودم تعیین کرده بودم و تقریبا هم طبق همون خط سیر عمل کردم، به جز حالا یه کوچولویی که گفتم اون بحث کرج پیش اومد. اینم نقشه سفرم بود که از لحاظ استانی طبق اون عمل کردم، اما از لحاظ این که خب حالا کدوم شهر برم و اینا هم تا حدودی، یعنی تا حدود زیادی مشخص کرده بودم که من تو این استانها کدوم شهرها رو قراره برم و تو شهرها هم قراره کجاها رو برم، ولی واقعیتش این است که توی برنامه خب یه شهرهایی که اضافه شد که اصلا تو برنامه من نبود و یه مکانهایی اضافه شد که اونا هم تو برنامه من نبود و پیش اومدن واقعیتش، که خب خیلی هم خوب بود. حالا بعدن در ادامه خواهم گفت که چه اتفاقاتی بود و چه رخدادهایی بود که باعث شد جاده ما رو به یه جایی ببره که اصلا تو برنامه ما نبود.
شما هم اگر تجربه ناب و خاصی در طول زندگی خود به دست آورده اید، می توانید آن را برای ما ضبط کرده ارسال نمایید. قطعا در صورت داشتن شرایط لازم نشر، با صدا و روایت خودتان تجربه شما را منتشر خواهیم کرد.
سپاس بیکران از همراهی شما تا پایان این بسته صوتی. روز و روزگار بر شما خوش.